با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، ما جلسه گذشته رسیدیم تا بحث اعتراض به رهای خواسته. جلسه گذشته تا مبحث اعتراض به رهای خواسته رسیدیم که این جلسه بحث خودمون را از این مبحث آغاز میکنیم. عید شما دوستان مبارک، دوستان که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید. خب، قواعد تعیین بهای خواسته را جلسه گذشته دیدیم، آثار بهای خواسته را مشاهده کردیم، اینکه ما بهای خواسته را چه مبلغی درج کنیم و چه آثاری داره جلسه گذشته ملاحظه کردیم. این جلسه میخواییم بحث خودمون را از اعتراض به بهای خواسته آغاز کنیم. اعتراض به بهای خواسته یعنی چی؟ دوستان، در قانون آیین دادرسی مدنی ما دیدیم که خواهان میتونه هر مبلغی را که بخواهد به عنوان بهای خواسته درج کنه. خواهان میتونه هر مبلغی را که بخواهد به عنوان بهای خواسته درج کنه. اما از اون طرف خوانده هم میتونه به بهای خواسته اعتراض کنه. یک تفاوتی هست بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف، و اون تفاوت اینه که در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به بهای خواسته جزء حقوق خوانده هست، اما در قانون شوراهای حل اختلاف هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی شورا میتواند نسبت به بهای خواسته تردید کند. پس این تفاوت را توجه داشته باشید که در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به بهای خواسته جزء حقوق خوانده هست و قاضی نمیتونه نسبت به بهای خواسته تردید کنه، اما در قانون شوراهای حل اختلاف اعتراض به بهای خواسته هم از جانب خوانده مسموعه و هم از جانب قاضی شورا. به عبارت دیگر دوستان، برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی که خواهان در درج بهای خواسته آزاده و میتونه یک خودروی 2 میلیارد تومانی را به مبلغ 20,100,000 تومان تقویم کنه، اما در شورا اینطور نیست. در شورا طبق تبصره ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، ارزش واقعی خواسته ملاک عمله. در شورا ارزش واقعی خواسته پس ملاک عمل است، نه آنچه که خواهان در دادخواست خودش درج میکنه. برخلاف محاکم، در محاکم اگر شما قیمت یک خودرو 5 میلیاردی را بنویسید مقوم به 20,100,000 تومان، کسی بابت این دروغگویی شما را مؤاخذه نمی‌کنه. در آیین دادرسی مدنی این دروغ یک دروغ خوبه، همان میگن، همه در واقع اصلا کاملا همینه، اصلا کسی نمیاد دادخواست بده مطالبه یک دستگاه خودرو مقوم به 5 میلیارد تومان. اگه کسی همچنین دادخواست بده، یک دادخواست سفیهانه است از لحاظ آیین دادرسی. به خاطر اینکه ما جلسه گذشته دیدیم ما هر چقدر که بهای خواسته را کمتر بنویسیم هزینه دادرسی کمتری میدیم، اما از اون طرف دادگاه خوانده را به اصل خواسته محکوم میکند نه به بهای خواسته. یعنی دادگاه خوانده را محکوم میکنه به تحویل خودروی 5 میلیارد تومانی، و اگر در روز اجرای احکام این خود رو تلف شده باشه، در دسترس نباشه، تحویل ندهد. اینجا معادل قیمت خودروی 5 میلیاردی، معادل قیمت روز کارشناس، معادل قیمت کارشناسی در روز اجرا از اموال محکوم علیه برداشته میشه و به محکوم الله داده میشه. بنابراین طرح دعوا به این ترتیب، شخصی بیا طرح دعوا کنه، مطالبه یک دستگاه خودروی 5 میلیارد تومانی، مقرن به 5 میلیارد تومانی، این در واقع یک دادخواست سفیهانه است، کسی همچین دادخواستی نمیده. مقرن میکنن به 2300. این یک دروغ قانونیه، یک دروغ پسندیده است، یک دروغی که قانونگذار به ما اجازه این کار را داده برای اینکه هزینه دادرسی کمتری بدیم یا به هر دلیلی. خب وارد نمیشد، کجا وارد نمیشد خانم اسماعیلی؟ بنابراین در خصوص تقدیم دادخواست در آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته به میل خواهانه. اما در قانون شوراهای حل اختلاف اینطور نیست. در قانون شوراهای حل اختلاف بهای خواسته تابع ارزش واقعی خواسته است. تابع ارزش واقعی خواسته است. خب بنابراین در قانون شوراهای حل اختلاف نه تنها خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند، که قاضی شورا هم میتواند. بنابراین دوستان در خصوص اعتراض به بهای خواسته، بحثی که تا اینجا داشتیم این که در دادگاه و در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به بهای خواسته جزء حقوق خوانده است، اما در قانون شوراهای حل اختلاف اعتراض به بهای خواسته هم جزء حقوق خوانده است و هم اینکه قاضی شورا میتواند نسبت به بهای خواسته تردید کنه. خب در خصوص اعتراض به بهای خواسته، اگر خوانده بخواهد به بهای خواسته اعتراض کنه، ببینیم بایستی که چه مواردی را رعایت کنه. اعتراض خوانده به بهای خواسته اولا بایستی تا جلسه اول دادرسی به عمل بیاد. وقتی میگیم تا جلسه اول دادرسی، چه راجع به خوانده و چه راجع به خواهان، وقتی از عبارت تا جلسه اول دادرسی استفاده میکنی، حالا شما راجع به خواهان هم جلوتر خواهید دید، یه سری کارا رو میگیم خواهان باید تا جلسه اول دادرسی انجام بده، اگر میخواد انجام بده مهلتش تا جلسه اول دادرسی. چه راجع به خواهان و چه راجع به خوانده، وقتی از عبارت تا جلسه اول دادرسی استفاده میکنیم، منظور از این عبارت تا جلسه اول دادرسی یعنی دوستان قبل از تشکیل جلسه، قبل از تشکیل جلسه یا اولین دفاع، اولین اقدام، اولین سخن. به عنوان مثال میگیم خواهان میتواند تا جلسه اول استرداد دادخواست کند. خواهان میتواند تا جلسه اول استرداد دادخواست کند یعنی روز قبل از جلسه، ساعتی پیش از جلسه، یا آنکه در جلسه اول که حاضر شده به عنوان اولین سخن و اولین دفاع استرداد دادخواست را مطرح کنه. اینجا هم وقتی میگیم مهلت خوانده برای اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه هست، ببینید ما روی تابلو مهلت خوانده برای اعتراض به بهای خواسته نوشتیم تا اولین جلسه. وقتی میگیم مهلت خوانده برای اعتراض به بهای خواسته تا اولین جلسه هست، یعنی قبل از شروع جلسه یا نخستین سخن و دفاع در جلسه دادرسی. اگر وارد دفاعیات دیگر شد، وارد مباحث دیگر شد، دیگه اعتراض به بهای خواسته از او پذیرفته نیست. پس عبارت تا اولین جلسه که روی تابلو نوشته شده یعنی قبل از آغاز جلسه یا اولین دفاع در جلسه دادرسی بایستی اعتراض خودش را مطرح کنه. دیگه اگر در جلسه دادرسی وارد دفاعیات دیگر شد دیگه اعتراض بهای خواسته ازش پذیرفته نیست. چرا؟ چون نوشتیم رو تابلو تا اولین جلسه، ننوشتیم تا پایان اولین جلسه، ننوشتیم تا خاتمه جلسه اول، نوشتیم تا جلسه اول، تا اولین جلسه، ننوشتیم تا پایان. بعضی از ما دو تا مقطع داریم در مقاطع دادرسی، بعضی از اتفاقات، بعضی از رخدادها، بعضی از دفاعیات تا اولین جلسه باید بیان بشه، بعضیاش تا پایان اولین جلسه. وقتی میگیم تا اولین جلسه معنیش این شد که گفتیم، یعنی قبل از تشکیل جلسه یا اولین سخن در جلسه دادرسی. اما اون جایی که میگیم تا پایان اولین جلسه، وقتی از عبارت تا پایان اولین جلسه استفاده میکنیم، یعنی قبل از تشکیل جلسه دادرسی دیگه لازم نیست ما بیایم و اون اقدام رو انجام بدیم. وقتی میگیم تا پایان اولین جلسه، یعنی اون نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعتی که جلسه دادرسی در حال برگزاری هست، ما در اون مدت هم میتونیم اون دفاعیات رو انجام بدیم. مثلا میگیم که مهلت بیان ایرادات تا پایان جلسه اول هست. وقتی از عبارت تا پایان استفاده میکنیم، یعنی شما اون نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعتی که جلسه دادرسی به طول می انجامد هم مهلت دارید برای بیان ایرادات. ولی اعتراض به بهای خواسته اینطور نیست. از عبارت تا جلسه اول یا به عبارت دیگر تا اولین جلسه استفاده شده، یعنی قبل از تشکیل جلسه یا اولین دفاع ما در جلسه دادرسی. خب پس این مهلتی که خوانده برای اعتراض به بهای خواسته داره. این اعتراض خوانده نمیتونه یک اعتراض صرف و مطلق باشه. یعنی خوانده نمیتونه صرفا دست بکنه جیبش بگه من به بهای خواسته اعتراض دارم. خب آقای خوانده، شما که به بهای خواسته اعتراض داری، مبلغی که خودت ادعا میکنی که خواسته به آن مبلغ میارزد چقدره؟ اون مبلغ چقدره؟ بنابراین اعتراض خوانده به بهای خواسته، اعتراض خوانده به بهای خواسته بایستی که با درج مبلغ باشه، با بیان مبلغ باشه. پس صرفا نمیتونه بگه من اعتراض دارم، اعتراضش بایستی که با درج مبلغ باشه. خب و این تفاوت مبالغ، یعنی تفاوت مبلغی که خواهان گفته و مبلغی که خوانده گفته، این تفاوت مبالغ باید در مراحل دادرسی مؤثر باشد. این که میگیم تفاوت مبالغ باید در مراحل دادرسی مؤثر باشد، به عنوان مثال، مثلا دوستان فرض کنید که خواهان دادخواستی داده، مطالبه یا الزام به تحویل یک دستگاه خودروی مازراتی به این مشخصات مقمن به 20,100,000 تومان، 20,100,000 تومان. خوانده میاد تو دادگاه اعتراض میکنه، میگه آقای قاضی این خودرو قیمتش 5,000,000 تومانه، نه 20,100,000 تومان. خوانده اعتراض کرده، اعتراضش تا جلسه اول با درجه مبلغ گفته 5,000,000، اما دوستان این اعتراض پذیرفته نیست و قاضی از این اعتراض رد میشه، میگه این اعتراضت وارد نیست، دفاعیات بعدی تو رو بگو. چرا این اعتراض پذیرفته نیست؟ 20 میلیون و 100 هزار تومان کجا، 5 میلیارد کجا، خیلی فاصلش زیاده. چرا این اعتراض را میگیم پذیرفته نیست؟ چون هم 20 میلیون و 100 هزار تومان و هم 5 میلیارد تومان هر دو از صلاحیت شورا خارجه و در محاکم رسیدگی میشه، هر دو قابل تجدید نظره، هر دو حالا اگر معتقد باشیم که دعاوی غیر پولی قابل فرجامند، هر دو قابل فرجامند. بنابراین این 20 میلیون و 100 و 5 میلیارد از لحاظ آنچه که روی تابلو نوشته شده، یعنی مراحل دادرسی، فرقی با هم دیگه ندارن. این 20 میلیون و 100 هزار تومان و این 5 میلیارد از لحاظ مراحل دادرسی فرقی با هم ندارن. خب ممکنه بگین از لحاظ هزینه دادرسی که با هم فرق دارن، خب فرق داشته باشن، اون مهم نیست. برای پذیرش اعتراض خوانده به بهای خواسته، آنچه که مهم است اینه که این اعتراض در مراحل دادرسی مؤثر باشه، در مراحل دادرسی مؤثر باشه، نه در هزینه دادرسی. مثال دیگر، فرض کنید خوانده خواهان دعوایی را که در دادگستری، یعنی در محاکم نه در شورا، مطرح شده، خواهان اومده و خواسته خودش را 300 هزار تومان تقدیم کرده. 300 هزار تومان پرونده‌ای که در کجا مطرح شده؟ در محاکم. ممکنه بگید مگر پرونده 300 هزار تومانی هم در محاکم مطرح میشه؟ بله. اگر موضوع دعوا مال غیر منقول باشه، پرونده 300 هزار تومانی میاد دادگاه. اگر طرف دعوا دستگاه دولتی یا عمومی باشه، پرونده 300 هزار تومانی میاد دادگاه. اینجا خواسته ما 300 هزار تومان پول نیست که حالا پیش خودتون بگید 300 هزار تومان پول که دیگه ارزش طرح دعوا نداره. یه مثال عملی بزنیم. خواسته ما مثلا یک خودرو علیه یک دستگاه دولتی یا عمومیه، پس پرونده در سرایت شورا نیست، میاد دادگاه. یا خواسته ما مال غیر منقوله، پرونده ما میاد دادگاه. خواهان اومده و خواسته خودش را چقدر تقدیم کرده؟ 300 هزار. خانده میره اعتراض میکنه به بهای خواسته، میگه آقای قاضی 300 هزار تومن اشتباهه، 301 هزار تومن درسته. یه هزار تومنی خانده به بهای خواسته اضافه میکنه. این اعتراض به بهای خواسته را میپذیره. اونجایی که خواهان در مثال قبل، که خواهان اونجایی که در مثال قبل خواهان نمیگفته بود 20 میلیون و 100، خوانده میگفت 5 میلیارد، اون اعتراض به بهای خواسته را نپذیرفتیم، با اینکه خیلی فاصلش زیاد بود. میگیم خیلی فاصله داشتن برای ما مهم نیست، برای ما مهم یه چیزه، مؤثر در مراحل رسیدگی باشه. اونجا اعتراض به بهای خواسته را نپذیرفتیم، اما اینجا که خواهان گفته 300 هزار تومان، خانده میگه 301 هزار تومن، اینجا اعتراض به بهای خواسته را میپذیریم. چرا؟ چون پرونده 300 هزار تومنی که در محاکم رسیدگی میشود، پرونده 300 هزار تومنی که در محاکم رسیدگی میشود قابل تجدید نظر نیست، اما پرونده 301 هزار تومانی قابل تجدید نظر است در محاکم. در شورا نه، در شورا همش قابل تجدید نظره، اما پرونده 300 هزار تومانی که در محاکم رسیدگی میشه قابل تجدید نظر نیست، اما پرونده 301 هزار تومانی قابل تجدید نظر هست. اینجا خوانده فقط 1000 تومان انداخته روی بهای خواسته. ولی با همین 1000 تومانی که انداخته روی بهای خواسته، ما اعتراض او را به بهای خواسته میپذیریم و رسیدگی میکنیم. دلیلش هم اینه که این اعتراض در مراحل دادرسی مؤثره. پرونده‌ای که قابل تجدید نظر نیست تبدیل میشه به پرونده‌ای که قابل تجدید نظر هست. خب دوستان، شما دیدید در شورا علاوه بر خوانده، قاضی شورا هم میتونه نسبت به بهای خواسته تردید کنه. دلیلش هم این شد که در شورا دیگه بهای خواسته به میل و اراده خواهان نیست، بلکه ارزش واقعی خواسته در شورا ملاک عمل هست. خب حالا بعد از اعتراض به بهای خواسته، اگر اعتراض به بهای خواسته این 3 شرط داشته باشه، تکلیف چیه؟ یعنی اعتراض به بهای خواسته تا جلسه اول بیان شده و با درج مبلغ بوده و مؤثر در مراحل رسیدگی باشد. ببینید دوستان، بینشون و گذاشتیم، یعنی هر 3 شرط باید وجود داشته باشه. وقتی این شرایط وجود داره، تکلیف چیه؟ در قانون آیین دادرسی مدنی گفته قاضی تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع می‌دهد. در قانون آیین دادرسی مدنی گفته قاضی تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع می‌دهد. دوستان، این ارجاع تعیین بهای خواسته به کارشناس آیا الزامیه؟ با این 3 شرط آره الزامیه، با این 3 شرط الزامیه. در قانون آیین دادرسی مدنی پس گفته قاضی تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع میدهد. اما دوستان، در قانون شوراهای حل اختلاف اینطور نیست. در قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورا میتواند تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع بده، یا آنکه خودش رأساً بهای خواسته را تعیین کنه. بعضی از مصادیق مثلا سکه، مثلا طلا، مثلا نقره، اینها قیمتاش با یک مراجعه به سایت مشخص میشه و نیاز به ارجاع به کارشناس نیست. فلذا در قانون شوراهای حل اختلاف گفته که قاضی میتواند بهای خواسته را به کارشناس ارجاع بده، یا اینکه خودش رأساً تعیین کنه. اما در قانون آیین دادرسی مدنی اینطور نیست. در قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت اعتراض خوانده، بایستی که قاضی با این شرایطی که عرض شد موضوع را به کارشناس ارجاع بده. خب ببینید دوستان، در خصوص اعتراض به بهای خواسته ما آشنا شدیم با وضعیت اعتراض به بهای خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف. حالا تفاوت در این بود، یک بار دیگه بگم، تفاوت در این بود که در قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به بهای خواسته وظیفه، در واقع حق خوانده است، اما در قانون شورای حل اختلاف هم خوانده و هم قاضی شورا که میتونه رأساً نسبت به بهای خواسته تردید کنه. در قانون آیین دادرسی مدنی با جمع این شرایط، یعنی اعتراض تا جلسه اول بیان بشه، با درج مبلغ باشه، تفاوت این دو مبلغ در مراحل دادرسی مؤثر باشه. با جمع این شرایط در قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی باید تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع بده. اما در شورا قاضی میتونه خودش رأساً بهای خواسته را مشخص کنه یا آنکه به کارشناس ارجاع بده. در خصوص مؤثر در مراحل دادرسی دوستان، خب ما میگیم که پرونده های تا چقدر میره شورای حل اختلاف؟ تا 20 میلیون. پرونده هایی که در محاکم مطرح میشه تا چقدر اگر بهای خواسته باشه قابل تجدید نظره؟ بالای 300,000 تومان، یعنی تا خود 300,000 تومان قطعیه، بالای 300,000 تومان قابل تجدید نظره. خب اینجا مؤثر در مراحل دادرسی، فرض کنید یک پرونده‌ای در دادگاه مطرح شده، بهای خواستش 20,100,000 تومان، یعنی هم قابل تجدید نظره، هم اگر دعاوی غیر پولی را قابل فرجام بدانیم چون این اختلافی سرجاش میرسیم قابل فرجامه، هم از صلاحیت شورا خارجه و در دادگاه داره رسیدگی میشه. حالا اگر خوانده بیاد بگه آقای قاضی دروغ نوشته، مازراتی 20,900,000 تومان نیست که قیمتش 5,000,000,000 تومانه، این اعتراض یک اعتراض نابجا و بیخوده، اصلا پذیرفته نیست. چرا؟ میگیم که آقای خوانده، این که خوان نوشته 20,900,000 یا نوشته 5,000,000 تومان، به تو چه؟ حسودی؟ دوست داشته کم هزینه دادرسی بده، به تو ربطی نداره. چرا؟ چون این اعتراض تو در قابلیت تجدید نظر و فرجام تأثیری نداره، تو دفاع تو بکن. این 20,100,000 که این آخوان نوشته و 5,000,000,000 که تو میگی، جفتش قابل تجدید نظره، جفتش قابل فرجامه، جفتش هم از سلطه شورا خارجه، پس این اعتراض تو شرط سوم را نداره، یعنی در مراحل رسیدگی مؤثر نیست. یعنی یک اعتراضی که 5,000,000,000 تفاوت این دو قیمت هست در مراحل دادرسی تأثیری ندارد. اما یه اعتراض 1,000 تومانی ممکنه در مراحل دادرسی مؤثر باشه، مثل اینکه خواهان دعوایی را که در محاکم مطرح شده بهای خواسته را نوشته 300,000 تومان، 300,000 تومان یعنی قابل تجزیه نیست. خوانده میاد 1,000 تومانی اضافه میکنه، میگه آقا قاضی این که خواهان نوشته 300,000 تومان، من اعتراض دارم، قیمت واقعیش 301,000 تومانه. اینجا این اعتراض پذیرفته است، یعنی پذیرفته است از این لحاظ که میفرسیم موضوع را به کارشناسی تا کارشناس میزان واقعی بهای خواسته را مشخص کنه. چرا پذیرفته است؟ اعتراض 1,000 تومانی را پذیرفتیم. چرا؟ چون در مراحل دادرسی مؤثره. مراحل دادرسی، پرونده 300,000 تومانی در مراحل دادرسی، نگفتیم در هزینه دادرسی، هزینه دادرسی را بنزینش دو، هزینه دادرسی پولی که خواهان داره میده، به ما چه؟ مگه ما حسودیم؟ ما کم پول بده، به ما ربطی نداره. در مراحل دادرسی مؤثره. گفتیم که پرونده های 300,000 تومانی یه جاهایی شورا نمیده، یاد دادگاه. اونجا وقتی ما اعتراض کردیم گفتیم آقای قاضی 300,000 تومانه، این اعتراض پذیرفته است، چون 300,000 تومان قابل تجدید نظره و 300,000 تومان قابل تجدید نظر نیست و 301,000 تومان قابل تجدید نظره. مثل مثلا دعوای دولتی عمومی، دعوای غیر منقول که اینا شورا نمیره، میاد دادگاه. خب دوستان با جمع این شرایط گفتیم قاضی پرونده را ارجاع میده به چی؟ کارشناس. در شورا ولی الزام نیست که ارجاع بدیم به کارشناس، در شورا خود قاضی شورا میتونه بهای خواسته را مشخص کنه. حالا یک سوالی اینجا میخوایم مطرح کنیم و اون سوال این که اگر موضوع دعوا پول باشه آیا باز هم اعتراض به آقای خواسته داریم؟ نه. جایی که موضوع دعوا پوله، چه پول رایج چه پول خارجی، اعتراض به بهای خواسته نداریم. جایی که موضوع دعوا پول ایرانیه، خب اون پوله میشه بهای خواسته دیگه، اصلا اعتراض معنا نداره. اگر خواهان نوشته باشه مطالبه طلب به مبلغ 100 میلیون تومان، خوانده بیاد بگه آقای قاضی 100 میلیون نیست 1 میلیونه، این اعتراض به بهای خواسته نیست، بلکه دفاع مالیتی است. پس در مواردی که موضوع دعوا پول ایرانی است، کل اون پول ایرانی میشه بهای خواسته، دیگه اعتراض معنا نداره. و اگر کسی گفت نه 100 غلطه 1 میلیون درسته، میگیم آقا تو داری دفاع ماهیتی میکنی، این دیگه اعتراض به بهای خواسته محسوب نمیشه. همچنین پول خارجی، در پول خارجی هم ما اعتراض به بهای خواسته نداریم، چون در ارز خارجی قانونگذار گفته که مدیر دفتر وارد سایت بشه، نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست را استخراج کن، نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست می شود بهای خواسته. پس جایی که موضوع خواسته ما ارز خارجی است، هم اعتراض به بهای خواسته معنا نداره. خب دوستان، وقتی دادگاه به خاطر اعتراض به بهای خواسته موضوع ارجاع میده به کارشناس، دستمزد کارشناس را کی باید بپردازه؟ دادگاه به خاطر اعتراض به بهای خواسته موضوع را ارجاع میده به کارشناس، دستمزد به کارشناس بر عهده کی؟ توجه داشته باشید، اگر به خاطر اعتراض خوانده موضوع را ارجاع داده باشیم به کارشناس، دستمزد کارشناس بر عهده خوانده است، یعنی بر عهده معترض. اما اگر در شورا قاضی شورا رأساً نسبت به بهای خواسته تردید کنه و موضوع را ارجاع بده به کارشناس، اینجا دیگه دستمزد بر عهده خوانده نیست، چون خوانده که بنده خدا حرفی نزده. در این حالت دستمزد بر عهده خواهانه. پس ما در محاکم همیشه به خاطر اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته ناچار میشیم موضوع را به کارشناس ارجاع بدیم. در شورای حل اختلاف دو حالت داریم، یا به خاطر اعتراض خوانده است، و یا اینکه قاضی شورا رأساً تردید میکنه. دوستان، جاهایی که به خاطر اعتراض خوانده موضوع را مجبوریم به کارشناس ارجاع بدیم، که در واقع در محاکم این گونه است، همیشه در شورا هم ممکنه این گونه باشه، اینجا دستمزد کارشناس بر عهده خوانده است. اما جایی که در شورای حل اختلاف خوانده بنده خدا ساکته، مثلا کاری نداره، اعتراضی نکرده، قاضی شورا رأساً تردید میکنه و نسبت به بهای خواسته تردید میکنه و میخواد موضوع را ارجاع بده به کارشناس، در این صورت پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده کیه؟ در این صورت پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده خواهانه، چون قاضی شورا رأساً تردید کرد. خب دوستان، این پس از مقوله اعتراض به بهای خواسته. بریم سراغ بحث جدیدی که داریم، بحث ابلاغ. ماده 67 به بعد ما در خصوص بحث ابلاغ مشاهده می‌کنیم. ماده 67 به بعد در خصوص بحث ابلاغ، چرا در اعتراض به موضوع بنده که ماده 62 دفاع ماهیتی است، شما نوشتید که مطالبه طلب به مبلغ 100 میلیون تومان. من میگم آقای قاضی طلبهشون 100 نیست، 10. یعنی چی؟ یعنی دارم از اون ادعای 100 میلیونی شما 90 میلیونش رد میکنم. میشه دفاع در چی؟ ماهیت. دفاع در ماهیت یعنی چی؟ یعنی من دارم در میزان بدهی خودم، در میزان دین خودم، در میزان ادعای شما در واقع دفاع میکنم، نه در بهای خواسته. میگم میزان بدهکاری ایشان، میزان طلبکاری ایشان در واقع 100 میلیون تومان نیست و 10 میلیون تومان. میشه چی؟ میشه دفاع در ماهیت، دفاع ماهوی. دفاع ماهوی دفاع به معنای اخص هم گفته میشه، نام دیگرش دفاع به معنای اخص. خب بریم دوستان سراغ بحث ابلاغ به اشخاص حقیقی. در خصوص بحث ابلاغ، ما یکی ابلاغ به اشخاص حقیقی را میخواییم بررسی کنیم و یکی ابلاغ به اشخاص حقوقی. ابلاغ به شخص حقیقی دو حالت داره، یک ابلاغ داریم ابلاغ واقعی و یک ابلاغ ابلاغ قانونی. ابلاغ واقعی یعنی چی؟ دوستان ابلاغ واقعی یعنی دادن اوراق به شخص مخاطب، دادن اوراق به شخص مخاطب در آدرس اعلامی یا هر جای دیگر. دادن اوراق به شخص مخاطب در آدرس اعلامی یا هر جای دیگر. ببینید دوستان، اوراق اختیاریه، اوراق اختیاریه یک اسمی روش اومده، یک اسمی ما در اوراق اختیاریه داریم. مثلا نوشتم محمد مهدی توکلی، یه آدرسی هم داره نوشته، حالا مثلا این اسم، این آدرس مثلا در فلان روز دادگاه حاضر بشید به عنوان مثال. این میشه ورقه اختیاریه. مأمور ابلاغ این ورقه اختیاریه را بیاره و در اون آدرسی که بر روی آن درج شده به من مخاطب تحویل بده. این میشه ابلاغ واقعی، دادن اوراق به مخاطب در آدرس اعلامی. منظور از آدرس اعلامی اینجا اون آدرسیه که بر روی ورقه اختیاریه درج شده. خب مثلا در این اختیاریه چی نوشته؟ در این اختیاریه دوستان ممکنه اختیاریه تعیین وقت باشه، نوشته در فلان روز در دادگاه حاضر شد. ممکنه اختیاریه رفع نفس باشه، مثلا نوشته دادخواست شما به این دلایل ناقصه، هزینه دادرسی پرداخت نکردین، آدرس خانده درج نکردین، بیاین رفع نفس کنید. ممکنه اختیاریه مبنی بر ابلاغ رأی دادگاه باشه، می‌نویسه به پیوست این اختیاریه دادنامه صادر از شعبه ارسال میشه. ممکنه اختیاریه راجع به این باشه که بیاد اسناد کارشناس رو بپرداز، دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر کرده، جاهایی که دادگاه رأساً قرار کارشناسی صادر میکنه هزینش خرابته خواهانه، براش یک کاغذ فرستادیم، اختیاریه فرستادیم که بیا دستمزد کارشناس رو بپرداز. ممکنه اختیاریه این باشه که کارشناس نظریه خودش رو آورده، بیا نظریه کارشناس رو بخوان و اگر اعتراضی داری اعتراض خودت رو بیان کن. هر جا دادگاه دوستان میخواد یه حرفی به شما بزنه، تلفن نمیزنه، اختیاریه میفرسته. حالا قبلنا اختیاریه ها کاغذی بود، الان اختیاریه های کاغذی از سیستم قضایی در حد 99% حذف شده و به صورت الکترونیکی در سامانه سنا بارگذاری میشه، در واقع انگار برای شما ایمیل میشه، در اون حساب کاربری که شما در سامانه سنا دارید یا اگر ندارید ثبت نام میکنید و عکس میکنید، اونجا برای شما ایمیل میشه، ارسال میشه. ببینید حالا این چیزایی که ما داریم میگیم بحث اختیاریه های همون کاغذیه، چون ابلاغ های الکترونیکی که دیگه وضعیتش متفاوتی که خواهیم. این اختیاریه برای شما میاد، این اختیاریه یه اسم روشه، یه آدرس روشه، یه موضوع روشه. موضوع اختیاریه چیه؟ رفع نقصه، دستمزد کارشناسه، وقت دادرسیه، اعتراض و خواندن نظریه کارشناسه و غیره. این هم شد موضوعات اختیاریه ها. این اختیاریه که برای شما میاد، اسم شما، آدرس شما، موضوع اختیاریه، شماره پرونده، شماره شعبه، اینا همه روی این اختیاریه درج شده. اگر مأمور ابلاغ به اون آدرس مندرج بر روی اختیاریه مراجعه کنه و در همون آدرس این اختیاریه را به شخص مخاطب، مخاطب یعنی همون آدمی که اسمش روی اختیاریه اومده، نه پدر و مادر، نه بستگان، نه مستخدم، به خودش تحویل بده، میشه ابلاغ واقعی. حالا اگر مأمور ابلاغ جای دیگر شما را پیدا کنه، تو خیابون شما را ببینه و این اختیاریه را به شما بده، باز هم ابلاغ واقعیه. بله، اگر شما بگیرید ابلاغ واقعی، میتونی نگیری، جای دیگر میتونی نگیری، به این که آقای مأمور ابلاغ تو بعد اختیاریه رو در همین آدرسی که رو اینجا نوشته به من تحویل بدی. من مخاطب آقای مأمور ابلاغ در سایر آدرس ها ملزم به قبول اختیاریه نیستم. پس میتونی نگیری، ولی اگه گرفتی میشه ابلاغ واقعی. پس ما در سایر آدرس ها غیر از آنچه که در اختیاریه درج شده مکلف به گرفتن اوراق اختیاریه نیستیم، ولی اگر بگیریم میشه ابلاغ واقعی. خب دوستان، پس این در خصوص ابلاغ واقعی به شخص حدودی. بریم سراغ موارد ابلاغ قانونی به شخص حقیقی. موارد ابلاغ قانونی به شخص حقیقی را در اسلاید بعد بررسی کنیم. مواردش را ابلاغ قانونی به شخص حقیقی را بخواییم مواردش را ببینیم. دوستان، مورد اول از موارد ابلاغ قانونی به شخص حقیقی، امتناع مخاطب از گرفتن اوراق در آدرس اعلام. مخاطب در آدرس اعلامی از گرفتن اوراق امتناع نماید. مخاطب در آدرس اعلامی از گرفتن اوراق امتناع نماید. خب امتناع مخاطب از گرفتن اوراق در آدرس اعلامی میشه ابلاغ قانونی. دوستان، مأمور ابلاغ به اون آدرسی که بر روی اختیاریه درج شده، به اون آدرسی که بر روی اختیاریه درج شده مراجعه میکنه. مخاطب خودش حضور داره، میاد دم در، آقای توکلی شما هستید؟ بله من هستم. محمد مهدی هستی؟ بله خودم هم. این کاغذ برای شما هست. نمیگیرم. این میشود ابلاغ قانونی. اینجا هیچ ورقه ای در محل الساق نمیشه. توجه داشته باشین دوستان، جایی که خود مخاطب، ماده 68، جایی که خود مخاطب در آدرس اعلامی حضور دارد و نمیخواهد بگیرد، چیز را به زور بهش نمیچسبونیم. خودش اومده دم در میگه من عشقم، نمیکشه این کاغذ را از توی مأمور ابلاغ بگیرم، به زور نمیچسبونیم یه چیزی رو به، نمیخواد بگیره دیگه. وقتی خود مخاطب نمیگیره به زور چسبونده نمیشه. جای الساق میکنیم که بستگان یا خادمین او در آدرس اعلامی نگیرند، اونجاست که الساق میشه، اونجاست که الساق میشه. بنابراین توجه داشته باشید، امتناع مخاطب از قبول اوراق در آدرس اعلامی میشه ابلاغ قانونی، هیچی هم الساق نمیشه، چون این خود مخاطبه که امتناع کرده. اگر بستگان و خادمینش امتناع میکردن الساق میکردیم، میچسبوندیم، اما اینجا که خودش نمیخواد بگیره دیگه زور که نیست، نمیخواد بگیره. بنابراین ما کاسه داغ طرف آش نمیشیم وقتی نمیخواد بگیره، ما هم چیزی رو نمیچسبونیم، برمیگردونیم همه اوراق را به دفتر دادگاه. اما برای اینکه این مخاطب به ما نخنده بگیم خب اوکی، حالا که امتناع کردی همین امتناع اسمش ابلاغ قانونی، میخواستی امتناع نکنی. دوستان امتناع مخاطب از گرفتن اوراق در سایر آدرس ها چطور؟ ابلاغ قانونیه؟ نه، مخاطب در سایر آدرس ها حق داره امتناع کنه و بگه که آقای مأمور ابلاغ، تو این برگه رو باید در این آدرس به من ابلاغ کنی، نه اینجا توی ایستگاه اتوبوس، نه اینجا وسط خیابون که منو دیدی، نه اینجا یه آدرس دیگه، تو همین آدرس باید ابلاغ کنی. فلذا امتناع مخاطب از گرفتن اوراق در سایر آدرس ها فعلا نه ابلاغ واقعیه، نه ابلاغ قانونیه، فعلا ابلاغ صورت نگرفته. مأمور ابلاغ مکلفه که اوراق را ببره در همون آدرسی که باید ابلاغ کنه ابلاغ کنه. پس این دوستان مورد اول از موارد ابلاغ قانونی. مورد دوم، دادن اوراق به بستگان یا خادمی در آدرس اعلامی. دوستان در آدرس اعلامی خود مخاطب نیست، اوراق را بدیم به بستگانش یا بدیم به خادمینش. خب بستگان تا طبقه چند و درجه چند قانون نگفته، قانون محدودیتی بیان نکرد. خادمین مثلا مستخدم، مثلا سرایدار، مثلا نگهبان، توجه داشته باشید. راجع به بستگان و خادمین قانون فقط یه حرف زده، گفته باید اولا سن و ثانیا وضعیت ظاهریشون کودکانه، سفیهانه، مجنونانه نباشه، به نحوی باشه که کافی برای درک اهمیت اوراق باشد. پس دادن اوراق به بستگان یا خادمین، بستگان و خادمینی که اولا سن و ثانیا وضعیت ظاهریشون. مأمور ابلاغ پزشک روانشناس نیست که اینجا این شخص را روانکاوی کنه، ولی همین که ظاهر شخص شبیه یک آدم معمولی باشه، ظاهر شخص شبیه اشخاص فاقد قوه ادراک، فاقد عقل نباشه، کافی برای درک اهمیت اوراق باشه، به او داده میشه. دادن اوراق به بستگان یا خادمین در آدرس اعلامی چه ابلاغ قانونی؟ دادن اوراق به بستگان یا خادمین در سایر آدرس ها چطور؟ مأمور ابلاغ پدر من را در خیابان ببیند، بگه که این اخطاریه برای فرزند شماست، لطفاً بهش برسون. این باطله. دادن اوراق به بستگان یا خادمین در سایر آدرس ها ولو آنکه آن بستگان یا خادمین ورقه را بگیرند، اما باطله، به خاطر اینکه چه بسا مأمور ابلاغ به همان آدرس مراجعه کنه و به جای پدر مخاطب خود مخاطب اونجا نشسته باشه. ما زمانی به بستگان و خادمین تحویل میدیم که از خود مخاطب ناامید باشیم، مخاطب در آدرس نیست، پس نمیتونیم در سایر آدرس ها و راه را به بستگان یا خادمین بدیم. این باطل هست. پس این مورد دوم. دوستان باز این نکته هستم، این بحث ابلاغ بسیار جز بخش هایی که میشه ازش سیستم قشنگی طرح کرد، گرچه تمام اینا دیگه چرندیات با این سیستم ابلاغ الکترونیک دیگه، اینا همش حرفای فقط مثل برات رجوعیه که فقط درد تست میخوره و اینها دیگه اصلا کاربردش از دست داده. ولی خب تستای خیلی قشنگی میشه از توش طرح کرد، مبحث تستیزیه، ولی دیگه الان امروز مرخصی به درد نخوره این حرفا. اینا میگم که اگر کسی از دوستان دستی در کار داشت، نه اینکه همسین چیه دردی میخوره، اینا درد نمیخوره، ولی تست نه، جزو مباحث بسیار تستیزه. با چند سال پیش اینا مبتلا به بود، الان دیگه سیستم الکترونیکی شده و اینا سفرش جمع شده. پس دادن اوراق به بستگان یا خادمین در آدرس اعلامی نوعی ابلاغ قانونی است. بعد دوستان ببینید، اختاریه یعنی ورقه‌ای که از دادگاه، اختاریه یعنی یک ورقه‌ای که از دادگاه برای ما ارسال میشه. بعضی وقتا این اختاریه خودش تک و تنهاست. مثلا می‌نویسن که اختاریه تک و تنها چی؟ مثلا می‌نویسن که مخاطب فلان روز جلسه دادرسی حضور پیدا کنه، مخاطب بیا 10 میلیون واریز کن هزینه کارشناسی، مخاطب فلان روز دادگاه می‌خواد بره قرار تحقیق مردی حضور پیدا کنه. این میشه اختاریه. بعضی وقتا اختاریه زمیمه داره. زمیمه یعنی چی؟ طرف علیه من طرح دعوا کرده، اختاریه او که برای من اختاریه که از دادگاه برای من ارسال میشه یه نسخه از دادخواست زمانی میشم ارسال میکنه. یادتونه جلسه گذشته گفتیم تعداد نسخ دادخواست باید به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشه؟ به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، اون به علاوه یک اشمال قاضیه، بعد اون به تعداد خواندگان رو یکی یه دونه براشون میفرسته. خب الان این اختاریه که برای من خوانده اومده، دادخواست خواهان هم به این زمینه شده. یا مثلا فرض کنید که دادگاه رأی صادر کرده، در رأیی که دادگاه صادر کرده، در رأیی که دادگاه صادر کرده، خب این رأی یک صفحه، دو صفحه، بالاخره یه صفحه که اصلا در رأی، یه اختاریه میفرستن برای من خواهان یا خوانده، فرقی نداره، برای اصحاب دعوا، زمینه این اختاریه هم رأی دادگاه را میفرستن. و وقتی خود مخاطب حضور نداره ولی بستگان یا خادمین حضور دارن، این اختاریه و تمام منظماتش را، منظمات یعنی همون کاغذهای همراهش را، تحویل کی میدیم؟ بستگان و خادمین. پس دوستان فرقی نداره چه من مخاطب در آدرس حضور داشته باشم، این اختاریه و اون پیوست ها، منظمات یعنی اون چیزایی که بهش چسبیده شده را تحویل من مخاطب میدن. اگر من مخاطب حضور نداشته باشم، این اختاریه و اون دادنامه‌ای که بهش زمینه شده یا دادخواستی که بهش زمینه شده، اینها رو به کی تحویل میدن؟ اینها رو تحویل میدن به بستگان یا خادم. خب دوستان، دادن اوراق به بستگان یا خادم میشه ابلاغ قانونی. دادن اوراق به همسایه چطور؟ باطله. حالا اگر اوراق را بدن به همسایه، باطله. ولی با این وجود من مخاطب در روز دادرسی، در جلسه دادرسی شرکت کنم و اعتراضی هم نکنم که چرا اوراق دادی به همسایه. دوستان اینجا یعنی من آن شیوه ابلاغ را پذیرفتم، اشکال نداره، من از حق خودم صرف نظر کردم. یعنی انگار من دارم به دادگاه میگم با آن که شما اوراق را به همسایه من تحویل دادید ولی من از مفاد این اوراق مستحضر شدم، مطلع شدم و اکنون در دادگاه حاضر شدم. این دیگه اشکالی نداره و دفاعیات او پذیرفته است و جلسه را برگزار. دوستان فرض کنید من مدیر یک دستگاه دولتی باشم. اینجا شخصی علیه من مدیر، نه علیه سازمان، علیه من مدیر طرح دعوا کرده. همسر مدیر یک دستگاه دولتی علیه شوهرش طرح دعوا کرده، مطالبه مهریه. آدرس هم محل کار شوهر را داده. مأمور ابلاغ میاد این اخطاریه را تحویل میده به نگهبانی دم در، نگهبانی دم اون سازمان. نگهبان اون سازمان این ورقه را میگیره تا ببره به نظر رئیس کل اون سازمان، اون اداره برسونه. این ابلاغ باطل است. مگه نگهبان خادم محسوب نمیشه؟ چرا؟ نگهبان خادمه، اما خادم سازمانه، نه خادم مدیر. حالا دستگاه دولتی رو بذارید کنار، در شرکت‌های خصوصی نیز به همین ترتیب، در شرکت‌های خصوصی نیز اون سرایدار دم در، اون نگهبان دم در خادم شخص حقوقی، خادم سهامداران یا خادم مدیران، خادم اعضای هیئت مدیره نیست. فلذا اگر مخاطب ما رئیس یک شرکته، مدیر عامل یک شرکته، ما اوراق اختاریه را به سرایدار اون شرکت، به نگهبان اون شرکت تحویل بدیم، باطله. دلیلش اینه که این سرایدار یا نگهبان رابطه خادم و مخدومی با شرکت دارد، رابطه خادم و مخدومی با شخص حقوقی دارد، نه با شخص حقیقی. پس دوستان دادن اوراق بستگان یا خادمین را این نکته رو توجه داشته باشید که خادمین بایستی خادم همون مخاطب باشند. خب مورد بعد از موارد ابلاغ قانونی، امتناع بستگان یا خادمین در آدرس اعلامی. بستگان یا خادمین از گرفتن اوراق در آدرس اعلامی امتناع کنند. دوستان امتناع بستگان یا خادمین در سایر آدرس ها چطور؟ مفهوم اصلا ابلاغ نیست. حتی اگر بستگان یا خادمین در سایر آدرس ها امتناع نکنند و اوراق را بگیرند، بازم به درد نمیخوره و باطله. امتناعشون در سایر آدرس ها اصلا ابلاغ نیست. اما امتناع بستگان یا خادمین در همون آدرس اعلامی، این دوستان نوعی ابلاغ قانونی تلقی میشه. ولی اینجا نسخه دوم اخطاریه در محل الساق میشه. فرقش با بالایی چیه؟ امتناع مخاطب در آدرس اعلامی، دوستان در بالایی یعنی امتناع مخاطب در آدرس اعلامی، خود مخاطب وقتی امتناع کنه چیز را الساق نمی کنه، خود مخاطب نمیخواد بگیره، به زور نمیچسبونه. اما در حالت سوم این بستگان یا خادمینند که از قبول اوراق امتناع کردن، فلذا نسخه دوم اخطاریه الساق میشه. خب نسخه دوم اخطاریه که الساق میشه، نسخه اول اخطاریه رو چیکار میکنیم؟ برش میگردونیم دادگاه. سایر اوراقی که ممکنه به این اخطاریه منگنه شده باشه رو چیکار میکنیم؟ مثلا دادخواست خواهان به این اخطاریه منگنه شده، مثلا دادنامه دادگاه به این اخطاریه منگنه شده، سایر اوراقی که به این اخطاریه منگنه شده رو چیکار میکنیم؟ برمیگردونیم دادگاه. بنابراین دوستان در صورت امتناع بستگان یا خادمین، ماده 70 همین رو میگه، در صورت امتناع بستگان یا خادمین از گرفتن اوراق در اون آدرس، نسخه دوم اخطاریه را الساق میکنیم، نسخه اول اخطاریه و سایر اوراقی که احیاناً ضمیمه شده را چیکار میکنیم؟ برمیگردونیم دادگاه. خب بنابراین این میشه ابلاغ قانونی. مورد چهارم، عدم حضور مخاطب بستگان و خادمین در آدرس اعلامی، شق دیگری که در ماده 70 بررسی شده، عدم حضور مخاطب بستگان و خادمین در آدرس اعلامی. خب ببینید دوستان، عدم حضور یعنی چی؟ یه عدم شناسایی داریم، یک عدم حضور داریم، این دوتا را اشتباه نکن. عدم شناسایی یعنی آدرس اشتباه هست، پس دادخواست ناقص است. این چیزی بود که جلسه گذشته دید. اگر مأمور ابلاغ بنویسه اصلا محمد مهدی توکلی در آدرس اعلامی شناخته نشد، زنگ و زدیم گفتن اصلا ما اینجا توکلی نداریم، یا گفتن که توکلی تا سال پیش توی این محل بود از اینجا رفته، این میشه عدم شناسایی، یعنی دیگه این آدم اونجا نیست، این میشه نقص دادخواست که گفتیم جلسه گذشته اگر خوانده آدرسش شناسایی نشه تا اون آدرس اختار رفت ساده میشه. اما عدم حضور یعنی بله خونش هم اینجاست، خونه نیستن، تعطیلات بوده، رفتن مسافرت نیستن، ساعت وقت کاریه، رفتن سر کار، در خانه نیستن. در صورت عدم حضور مخاطب بستگان و خادمین در آدرس اعلامی، نه خودش هست، نه بستگانش، نه خادمین. اینجا دوستان مثل حالت بالا، باز نسخه دوم اخطاریه، نسخه اول یا دوم؟ دوم. نسخه دوم اخطاریه در مکان الساق میشه، نسخه اول اخطاریه رو برمیگردونیم دادگاه، سایر اوراق را هم برمیگردونیم دادگاه. خب ببینید دوستان، اینا شدن ابلاغ قانونی، البته بازم هست ادامه میگیم. اینا که توجه داشته باشید که هر جا بخواهیم کاغذی را بچسبانیم، نسخه دوم اخطاریه را میچسبانیم، الساق میکنیم. هر جا بخواهیم تحویل دهیم، کجاها تحویل میدیم؟ خب جایی که مخاطب میاد دم در تحویل میدیم، جایی که خود مخاطب نمیاد دم در، بستگان و خادمینش میان دم در تحویل میدیم. هر جا بخواهیم تحویل دهیم، نسخه اول اخطاریه را تحویل میدهیم. هر جا بخواهیم بچسبانیم، نسخه دوم اخطاریه را میچسبانیم. حالا این نسخه اول و دوم چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. سالها پیش، مثلا شاید فرض کنیم 15-20 سال پیش، نسخه اول و دوم اختیاری با هم فرق داشت، چون اختیاری ها رو دستی می نوشتن، یه کاربن می ذاشتن اینجوری دستی می نوشتن، یکیش می شد نسخه اصلی، یکیش می شد نسخه کاربنی، بعدن پرینتی شد، الانم که دیگه کلا الکترونیکی و از طریق سیستم سنا شد. ولی این رو نهایت داشته باشین، هر جا قرار باشه اختیاریه را با چسب در مکان الساق کنیم، البته چسبی نمیچسبن از زیر در میزن تو، هر جا قرار باشه بچسبانیم الساق کنیم، نسخه دوم اختیاریه را میچسبانیم، و هر جا که قرار باشه تحویل بدیم نسخه اول اختیاریه را تحویل بدیم. یه نکته. نکته دوم، قرار جاهایی که قرار الساق کنیم یعنی بچسبونیم در محل، فقط نسخه دوم اختیاریه را میچسبونیم. دادخواست و دادنامه و سایر زمایمی که به اختیاریه منگنه شده را باز میکنیم، برمیگردونیم دادگاه. چرا برمیگردونیم دادگاه دوستان؟ برای این برمیگردونیم دادگاه که شما یه مخاطب هر وقت برگشتی خونه نسخه دوم اختیاریه را که ببینی، تو نسخه دوم اختیاریه همه ی حرفایی که مورد نیاز شماست نوشته شده، شعبه، شماره پرونده، موضوع اختیاریه چی بوده. مثلا میبینی موضوع اختیاری بوده که دادنامه رو برات فرستادی، خب پا میشه با اون اختیاری، فردا میری دادگاه میگی شما برای من دادنامه فرستاده بودید، من نبودم، انصاف شده و دادنامه رو دوباره بهت میدن. بنابراین این در خصوص شیوه های ابلاغ قانونی تا به اینجا. مورد بعد دوستان، ابلاغ به اشخاص مجهول المکان. مورد بعد، ابلاغ به اشخاص مجهول المکان. ابلاغ به شخص مجهول المکان که قبلا مشاهده کردیم، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عمل میاد. از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عمل میاد. ابلاغ به شخص مجهول المکان، نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار. دو تا سیروز داشتیم در ابلاغ به شخص مجهول المکان، دو تا سیروز داشتیم. یک، گفتیم مهلت خواهان برای پرداخت هزینه نشر آگهی یک ماه است، و دو، گفتیم که از روز نشر آگهی تا روز جلسه داردستی باید حداقل یک ماه فاصله بیفته. دوستان ببینید، من عمدن میگم که دو تا سی روز داشتیم، بعد میگم یک ماه، که ذهنمون کانالیزه نشه با یک سری الفاظ خاص عادت کنه. چه بگیم سی روز، چه بگیم یک ماه، به یک معناست. بعضا دیدیم بعضی از عزیزان انقدر ذهنشون با یک سری الفاظ عادت کرده که مثلا مدام میگن که مهلت فلانکار تا جلسه اول، و تو آزمون میبینن نوشته تا جلسه نخست، نمیتونن بزنن. خب با اون تا جلسه نخست که همون تا جلسه اول فرق نداره. یا مثلا انقدر گفتن تا اولین جلسه، جایی میبینن تا جلسه اول، نمیتونن بزنن، در حالی که تا جلسه اول و تا آخرین جلسه که به یک معناست. یا انقدر گفتن تا پایان جلسه اول، اگر جایی ببینن که نوشته تا خاتمه اولین جلسه، نمیتونن بزنن. چون ذهن عادت دادن به یک عبارت. یکی میگیم باید فهمید، نه اینکه این ذهن عادت بدیم به یک عبارت. من این تست رو مکرر است که کلاس تجارت گفتم، و دوستان هم روا، اکثر بچه ها هم اشتباه میزنن معمولا این تست که من میگم، یا این سوال رو که میپرسم، میگم که در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی وجود هیئت نظار لازم است که تعداد شرکا 13 نفر به بالا باشند. من که این رو میگم، خیلی از سری که اسمینم چهرهش اینجور شد که اشتباه گفت 12 نفر، در حالی که ما یه چیز دیگه است، میگیم بیش از 12 نفر. چه بگیم بیش از 12 نفر، چه بگیم که چه بگیم 13 نفر یا بالاتر. ببین این ذهن عادت دادن اون نمیشه که ما بلدیم ولی تو آزمون نمیتونیم سوال رو جواب بدیم. دلیل اینکه اشخاص ببینیم که بلدن، سالها دارن میخونن ولی تو آزمون نمیتونن جواب بدن، به این خاطر که ذهنشون رو به یک عبارات خاصی عادت دادن، بعد فهمیدنی نخوندن تو آزمون. عرضم به حضور شما که میرن و اشتباه جواب میدن. مثلا من تو کلاس اینا عمدن میگم همیشه که در شرکت با مسئولیت محدود در صورت هیئت نظار لازم است که تعداد شرکا حداقل 13 نفر باشه. میبینم بعضی از شرکا اعتراض میکنن که نه اشتباهه 12 بود. در حالی که ما میگیم چی؟ بیش از 12 نفر. بیش از 12 نفر یعنی حداقل 13 تا. خب بگذاریم. بنابراین در خصوص خوانده مجهول المکان، ابلاغ به خوانده مجهول المکان، ما دو تا یک ماه داریم. یکی میگیم که مهلت خواهان برای پرداخت هزینه نشاگهی یک ماه یا همون 30 روزه. یکی میگیم فاصله بین نشاگهی تا روز جلسه باید حداقل 30 روز باشه. خب پس این هم یک ابلاغ قانونی است. مورد بعد دوستان در خصوص ابلاغ‌های قانونی به اشخاص حقیقی را فعلا فقط داریم بررسی می‌کنیم. قانون وارد شخص عمومی نشدیم. ابلاغ به خواندگان غیر محصور، ابلاغ به خواندگان غیر محصور. خواندگان غیر محصور یعنی چی؟ ببینید قانونگذار در ماده 70 و عرضم به حضور شما که قانونگذار در ماده 74 میگه در دعاوی راجع به اهالی معین هم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است، یعنی عده آنها نامشخص است. پس میگه در دعاوی راجع به اهالی معین هم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است، یعنی عده آنها چیه؟ عده آنها نامشخص است. خب یعنی ما نمیدونیم تعدادشون چند نفره. دوستان یک زمین وسیعی اومدن یه عده گرفتن و خونه ساختن. یک زمین مثلا 10,000 متری را یه عده اومدن که این زمین 10,000 متری قطعه های 100 متری 200 متری 70 متری یه جور خونه ساختن. صدها نفر ممکنه توی این منطقه الان ساکنن. این شخص بخواد دادخواست خلعیت از این پلاک ثبتی را بده، نمیدونه دقیقا در هر خونه کیا هستن، اسامیشون چیه، خواندگان باید کیا را بنویسه. میاد میگه آقا اهالی مثلا فرض کنید که خیابان به عنوان مثال جشنواره حد فاصله مثلا خیابان اول تا دوم، اهالی خیابان مثلا فلانجا حد فاصله این کوچه تا این کوچه یا فلان روستا یا فلان منطقه. اینجا ما با خواندگان غیر محصور مواجهیم، یعنی تعدادشون رو نمیدونیم. در این حالت ابلاغ چگونه به عمل میاد؟ دو تا کار باید انجام بشه. یک اینکه نشرآگهی صورت میگیره، پس راجع به خواندگان غیر محصور هم ما نشرآگهی داریم. مثانیاً یک نسخه به تک تک خواندگان، نه به همه خواندگان یه نسخه ابلاغ میشه. یعنی چی یه نسخه به همه خواندگان؟ یعنی یه نسخه رو میبریم اگر روستا باشه میدیم به شورای اسلامی روستا، یا مثلا میدیم به دهدار، دهیار. اینجا قانون خیلی محدود ما رو نکرده که چه جوری. اگه شهرک باشه میذاریم تو تابلو اعلانات شهرک. اگر منطق محله باشه و اونجا شورای محله داره میدیم به شورای محله. یا مثلا میذاریم به اون تیر چراغ برقی که ابتدای محله است. خلاصه اینکه قانونگذار دیگه شیوهشو نگفته، فقط گفته یک نسخه به همه خانه. پس اینجا لازم نیست به تک تک خواندگان یکی یه نسخه تحویل بدیم، بلکه یک نسخه به همه خواندگان تحویل داده میشه در ابلاغ به خواندگان غیر محصور. دوستان بعدا در آزمون سوال اومده تعداد گذاشتن، گفتن شخصی علیه 200 نفر مثلا از اهالی منطقه شهری روستایی تر دوام. وقتی در سوال تعداد بگذارن یعنی دیگه از حالت غیر محصور بودن در میاد، یعنی محصورن که ما تعدادشون را میدونیم، ولی اون که خیلی زیاد باشن. پس وقتی که در سوال تعداد میگذارن اینجا دیگه ما خواندگانمون غیر محصور تلقی نمیشوند و در این حالت بایستی که ما دادخواست را به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، یعنی 201 نسخه تحمیل بدیم و بایستی که به تک تک خواندگان یکی یه نسخه ابلاغ میشه. پس ابلاغ به خواندگان غیر محصور تعداد نداره. دوستان اینا میشن ابلاغ قانونی. حالا سوال، اگر یکی از اصحاب دعوا وکیل داشته باشه، خب ما گفتیم که اوراق اختیاریه به وکیل ابلاغ میشه. اگر یکی از اصحاب دعوا وکیل داشته باشه، اوراق اختیاریه به وکیل ابلاغ میشه. ابلاغ به وکیل، ابلاغ واقعی یا قانونی؟ خب ممکنه واقعی باشه، ممکنه قانونی باشه. این قواعدی که گفتیم فقط ناظر به خود اصیل نیست، ناظر به نماینده هم هست. به عنوان مثال وقتی یکی از طرفین دعوا وکیل دارد یا یکی از طرفین دعوا محجوری است، شخص محجوری است که ولی یا قیم دارد، اگر اوراق اختیاریه را به خود وکیل یا ولی یا قیم تحویل بدیم میشه ابلاغ واقعی. اگر وکیل حضور نداشته باشه به منشی او تحویل بدیم میشه ابلاغ خادمی، میشه ابلاغ قانونی. اگر منشی هم حضور نداشته باشه و اختیاریه را در صندوق پستی دم در بندازیم برای اون وکیل، میشه الساق، میشه ابلاغ قانونی. بنابراین در خصوص وکلا، ولی، قیم، کلن نمایندگان اصحاب دعوا هم به همین ترتیب ممکنه ابلاغ واقعی باشه یا قانونی باشه. خب دوستان، ما ابلاغ واقعی و قانونی را در خصوص اشخاص حقیقی مشاهده کردیم. راجع به اشخاص حقیقی ما چهره های خاصی از ابلاغ داریم که در این اسلاید میخواییم اون چهره های خاص ابلاغ را مورد بررسی قرار. قبل از اینکه این اسلاید را بررسی کنیم، ممکنه شما عبارات اختیاریه و احضاریه را شنیده باشید و براتون سوال پیش بیاد که فرقشون چیه. دوستان، هر ورقه ای که از دادگاه برای ما می آید اسمش اختیاریه است. حالا اگر در این اختیاریه نوشتن و در فلان روز حضور پیدا کنید میشه اختیار تعیین وقت. اگر در این اختیاریه نوشته باشن بیا دستمزد کارشناس را بده میشه اختیار پرداخت دستمزد کارشناس. اگر در این اختیاریه نوشته باشن که مثلا فرض کن رأی صادر شد میشه اختیار ابلاغ دادنامه. اگر در این اختیاریه نوشته باشن که مثلا دادخواست ناقص بیا رفع نقص میشه اختیار رفع نقص. هر نامه‌ای، کاغذی که از دادگاه برای ما بیاد اسمش اختیاریه است. برخلاف آنچه که در عرف وجود داره، عبارت اختیاریه عبارت زشت و ناپسندی نیست. در عرف وقتی به این نفر میگم من تو اختیار میکنم، یعنی حواست رو جمع کن، یعنی پر رو بازی در نیار، من تو اختیار میکنم این کار رو اگه بکنی من فلان کار رو میکنم. ببینید در عرف اختیار از خطر میاد دیگه، یعنی من دارم تو به تو گوش زد میکنم، خلاص حواست رو جمع کن. اما از لحاظ عرف قضایی اختیاریه عبارت بدی نیست، یعنی اشخاصی که مثلا براشون اختیاریه میره، مردم عامی یا اشخاصی که تازه کارشناس رسمی دادگستری شدن، تازه وکیل رسمی دادگستری شدن، مثلا وقتی اختیاریه براشون میره خانوادهشون یکم جا میخورن، وای چی شده، اختیاریه اومده، چیکار کردی. اختیاریه بدی نیست، هر چیزی که از دادگاه برام بیاد اسمش اختیاریه. پس عبارت اختیاریه با اون معنای عرفیش متفاوته. هر چیزی از دادگاه میاد میشه اختیاریه. مردم معمولی مثلا فکر میکنن اختیاریه معنای بدی داره، البته معنای درستش هم اونیه که در عرف وجود داره. اختیاریه از خطر میاد دیگه، یعنی حواس جمع کن، گوش سر کردن، خلاصه توجه دادن. ولی از لحاظ قضایی عبارت بدی نیست. حالا احضاریه یعنی چی؟ احضاریه، اگر موضوع اختیاریه حضور در فلان روز یا تا فلان روز باشه میشه احضاریه، که از عبارت احضاریه معمولا در امور کیفری استفاده میشه. یعنی ما در امور حقوقی از عبارت احضاریه استفاده نمی کنیم. استفاده هم بکنیم اشکال نداره، ولی متعارف نیست. چجوری ما در امور حقوقی میگیم دعاوی ولی در امور کیفری میگیم شکایات؟ این هم به همین ترتیب در امور حقوقی از عبارت احضاریه استفاده نمیشه. احضاریه رو برای امور کیفری میگن، اونم جایی که موضوعش این باشه که در فلان روز بیا دادسرا یا بیا دادگاه، این میشه انذاریه. در امور حقوقی وقتی برای ما میگن فلان روز بیا دادگاه، میگن اختاریه تعیین وقت. ولی اگر در همین امور کیفری بگن تا فلان روز یا در فلان روز بیا دادسرا یا بیا دادگاه، بیا برای عرض آخرین دفاع، بیا برای عرض دفاعیات، بیا برای تفهیم اتهام، در امور کیفری اسم این را میذاریم احضاریه، یعنی اختاریهی که موضوعش حضور در نزد قاضی باشه، حالا چه قاضی دادسرا یا قاضی دادگاه. این اسمش را در امور کیفری میذاریم احضاریه. اظهارنامه هم که انشاءالله سر جاش میگیم. خب دوستان بریم سراغ چهره های خاص ابلاغ. ابلاغ به زن شوهردار، خب ابلاغ به زن شوهردار در فرضی که جدای از شوهرش زندگی کنه، ببینید دوستان آیا این زن این که داره جدا از شوهرش زندگی میکنه قانونیه؟ با توافق شوهر بوده؟ با اذن دادگاه بوده؟ یا غیر قانونیه، یعنی ناشی از نشوزه؟ ببینید از لحاظ مدنی این حالات خیلی با هم دیگه متفاوته. این که جدا از شوهر زندگی کردن، این که جدا از شوهر زندگی کردن قانونیه یا غیر قانونی، از لحاظ حقوق مدنی متفاوته، اما از لحاظ آیین دادرسی مدنی متفاوت نیست. تبصره ماده 68، تبصره 2 ماده 68، چه جدا زندگی کردن این زن قانونی باشه، چه ناشی از نشوز باشه، از منظر حقوق مدنی برای ما فرقی نداره و ما در هر دو حالت اوراق قضایی را در محل سکونت آن زن یا محل کار آن زن به او ابلاغ میکنه. نمیگیم خانوم تو ناشزه هستی، پس حالا که ناشزه هستی ما هم جریمت میکنیم، اوراق قضایی را در منزل شوهر ابلاغ میکنیم. این که این زن ناشزه است جریمش یه چیزای دیگه است که در حقوق مدنی داریم، مثلا این که نفقه بهش تعلق نمیگیره. ولی تو بحث ابلاغ ما دیگه جریمش نمی کنیم. مهم برای ابلاغ برای ما اینه که مخاطب مطلع بشه، بلزا چه با در واقع خارج از منزل شوهر بودن این زن قانونی باشد و چه غیر قانونی، اوراق اختیاریه در محل سکونت یا محل کار خود زن به او ابلاغ میشه. یک مطلب که بایستی بهش توجه داشته باشه. مورد بعد راجع به ابلاغ به کارمندان دستگاه های دولتی. دوستان من اگر کارمند یک دستگاه دولتی باشم، اوراق کجا به هم ابلاغ میشه؟ ابلاغ به کارمندان دستگاه دولتی، برای ابلاغ به کارمندان دستگاه دولتی اوراق اختیاریه را به رئیس اون کارمند، رئیس اون کارمند منظورمون عالی ترین مقام اون سازمان نیست، نه، مثلا اگر من کارمند وزارت نفت باشم لازم نیست اوراق را به عالی ترین مقام مجموعه که وزیر باشه تعلیم بدم، نه، رئیس من، یعنی مثلا ممکنه من کارمند بخش مثلا فرض کنید که بهینه‌سازی مصرف سوخت باشم در وزارت نفت، رئیس اون قسمت اداره بهینه‌سازی مصرف سوخت، رئیس همونجا، رئیس بلا فصل، رئیس مستقیم یا کارگزینی اون قسمت تحویل میدن. این رئیس یا کارگزینی که اوراق را گرفتند، این چیه؟ ابلاغ واقعی یا قانونیه؟ هیچ کدوم، فعلا اصلا هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. اینجا رئیس یا کارگزینی مأمور ابلاغ میشوند، مأمور ابلاغ میشن، رئیس یا کارگزینی میشن یکی از حلقه های ابلاغ. صرف دادن اوراق به رئیس مخاطب یا کارگزینی ابلاغ تلقی نمیشه، بلکه اینها مأمور ابلاغ هستند. باید چی کار کنن میبینیم. پس اگر مخاطب کارمند یک دستگاه دولتی است، دوستان
اینجا ما با ابلاغ به شخص اینکه زیرش خط کشیدم، ما با ابلاغ به شخص حقیقی مواجهیم یا با ابلاغ به شخص حقوقی مواجهیم؟ ما اینجا که زیرش خط کشیدم ابلاغ به شخص حقیقیه یا ابلاغ به شخص حقوقیه؟ ابلاغ به شخص حقیقی است اما در یک مکان کاری. ابلاغ به شخص حقیقی در مکان کارش، در محل کارش. پس توجه داشته باشید اینو با ابلاغ به دستگاه دولتی اشتباه نکنید. اون بحث ابلاغ به دستگاه دولتی یک بحث دیگه است. پس اینجا اینو با بحث ابلاغ به دستگاه دولتی ما اشتباه نکنیم. در بحث ابلاغ به کارمندان دستگاه دولتی ما چیکار میکنیم؟ ما میایم اوراق را تحویل میدیم به رئیس اون مجموعه، رئیس اون قسمت، رئیس مستقیم بالاسری اون آدم یا کارگزینی اون قسمت. اینجا رئیس یا کارگزینی مکلفن ظرف 10 روز ورقه را به اون کارمند ابلاغ کنن و نتیجه را به دادگاه گزارش کنن. ظرف 10 روز یعنی میشن مأمور ابلاغ. خب آره یه وقت از کارمند پا میشه میاد رئیس زنگ میزنه آقای فلانی بیا اتاق من. کارمند پا میشه میاد اتاق آقای رئیس، این ورقه رو بگیر رسید کن. اگر کارمند اون ورقه رو گرفت و رسید کرد، این ابلاغ میشه ابلاغ واقعی. اگر کارمند اون ورقه رو گرفت و رسید کرد، این ابلاغ میشه ابلاغ واقعی. اما اومدیم و کارمند گفت آقای رئیس شرمنده، با تمام احترامی که من برای شما قائلم، ولی من این کاغذ رو از دست شما نمیگیرم، دوست ندارم بگیرم. اگر کارمند اون ورقه را نگرفت، کارمند میام نگاه رئیس من چاکر شما هستم، تو اداره شما هم خیلی خوب کار میکنم، اما خانم هم از من شکایت کرده، من نمیخوام این ورقه را از شما بگیرم، من نمیخوام این ورقه را از شما بگیرم. اگر کارمند اون ورقه را نگرفت، این چی محسوب میشه؟ میشه ابلاغ قانونی، امتناع کرده. میشه ابلاغ قانونی. چرا؟ چون امتناع کرده. خب حالا اومدیم و دوستان اون کارمند اصلا دیگه تو این اداره نیست. اون کارمند 6 ماهه به عنوان مثال سر کار حاضر نشده، اینجا دیگه نمیاد. کجاست نمیدونیم، در واقع در محل خدمت دیگه حاضر نشده، این دیگه اصلا ابلاغ تلقی نمیشه. بنابراین ابلاغ به کارمندان دستگاه دولتی ممکنه اگر اون کارمند ورقه را قبول کنه میشه ابلاغ واقعی، قبول نکنه میشه ابلاغ قانونی. اگر اون کارمند مدتیه که اصلا در سر کار حاضر نشده، که این دیگه اصلا ابلاغ نیست و باطله، یعنی بایستی یک آدرس دیگه ازش خواهان عرضه کنه. راجع به اشخاص زندانی چطور؟ ابلاغ به اشخاص زندانی دوستان، در خصوص ابلاغ به اشخاص زندانی، بله حتی اگر اتفاق موضوعش غیر قانونی باشد، چون که بالاخره اون کارمند اصلا نیست اینجا، حالا یه وقت هست و نمیگیره میشه ابلاغ قانونی، اما یه وقت اصلا نیست. راجع به اشخاص زندانی هم به همین ترتیب، برای ابلاغ به اشخاص زندانی اوراق رو میفرستیم اداره زندان، نگید رئیس یا معاون زندان. رئیس یا معاون زندان یه جای دیگه بود، یه جای دیگه میگفتیم رئیس یا معاون زندان، میگفتیم اگر شخصی در زندان باشد و وکالت دهد، رئیس یا معاون زندان باید امضای او را تایید کند. تو بحث وکالت دادن میگفتیم رئیس یا معاون زندان، اما تو بحث ابلاغ به اشخاص زندانی میگیم اداره زندان. پس توجه داشته باشید در بحث وکالت دادن میگیم اگر موکل شما در زندان باشه، خدای نکرده اگر موکل شما در زندان باشه، من خوشبختانه تا الان موکل زندانی نداشتم، یعنی قسمتمون نشده بریم زندان از کسی وکالت بگیریم. اگر موکل شما در زندان باشه، عرضم به حضور شما که اینجا جایی که موکل شما در زندان باشه، رئیس یا معاون زندان اون امضا را تایید میکنه. اما در خصوص ابلاغ به اشخاص زندانی میگیم اوراق را برای ابلاغ میفرستیم پیش کی؟ میفرستیم پیش اداره زندان. پس این تفاوت را توجه داشته باشید. حالا این اداره زندان دوستان باید ظرف چند روز ورقه رو به زندانی ابلاغ کنه. قانون مهلت نگذاشته براش. قانون براش مهلت نگذاشته. گفته اداره زندان بایستی که اوراق را به شخص مخاطب ابلاغ کند. مهلت نذاشته. وقتی مهلت نذاشته یعنی واجب فوری. درسته؟ تو اصول دارید که امر اگر مهلت نداشته باشه میگیم که بایستی که قاعدتا فورا انجام بشه. بعد از اینجا بعد بایستی در یک فوریت عرفی انجام بشه این ابلاغ. بنابراین ابلاغ و اشخاص زندانی در واقع مهلتی نداره. حالا در خصوص ابلاغ و اشخاص زندانی دوستان، این ابلاغ واقعی قانونیه. ابلاغ و اشخاص زندانی ممکنه واقعی باشه، ممکنه قانونی باشه، ممکن اصلا ابلاغ رخ نده. یه بحث هست اینه که میگم دوستان در عالم تئوری ها، در عالم عمل که خب اصلا زندانی به دست چه میگیرن میبرنش دادگاه، اما در عالم تئوری اگر یعنی به اونسی که در قانون هست، جایی در قانون زندانی رو مکلف به پذیرش اوراق نکرده، بلذا اگر این زندانی بیاد و ورقه اختیاریه رو قبول کنه میشه ابلاغ واقعی. اگر قبول نکنه بگه من نمیخوام اختیاریه رو بگیرم میشه ابلاغ قانونی. اگر این زندانی فرار کرده، در زندان نیست، حضور نداره، مرخصی گرفته، نیستش بدن اینجا، این دیگه اصلا ابلاغ فرقی نمیشه. این زندانی بس به خاطر کرونا از زندان آزاد شده، مرخصی گرفته، مشمول شیوه های نظارت الکترونیکی شده، خلاصه تو زندان نیست، اینجا دیگه ابلاغ تلقی نمیشه. پس این هم در خصوص ابلاغ اشخاص زندانی ممکنه مثل ابلاغ کارمندان دستگاه دولتی تهش ممکنه منتج بشه به ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی یا اینکه عدم ابلاغ. خب بریم دوستان سراغ ابلاغ به اشخاص حقوقی. در خصوص ابلاغ به شخص حقوقی نداشته باشید، ما دو تا ابلاغ به شخص حقوقی باید بررسی کنیم: ابلاغ به شخص حقوقی دولتی و عمومی و ابلاغ به شخص حقوقی خصوصی. ببینید دوستان، اگه زندانی تو زندان نماشه کجا بهش ابلاغ میشه؟ هیچی به خواهان اختار میزنیم که آقا آدرس اشتباه بوده، زندان نیست، یا آدرس دیگه بدن. بعد اینکه آیا زندانی میتونه امتناع کنه؟ ببینید زندانی بابت اون پرونده‌ای که به خاطر اون پرونده تو زندانه، اونو که اصلا میکشن میبرنش، این آدم بابت یه قضیه تو زندانه اونجا دیگه امتناع نداره، با دستبند میبرنش دادگاه. مثل دادگاه که میخواد دفاع کنه باید دستبند رو باز کنه، ولی بالاخره میبرنش. اما با باعث پرونده های دیگه، آقا این زندانی کلاهبرداری کرده، الان خانومش میره دادخواست نفقه میده، این زندانی مکلف نیست حتما ورقه اختیاریه را قبول کنه، قانونا مکلف نیست، میتونه قبول نکنه تا ابلاغ قانونی باشه. ولی اگر این زندانی بابت کلاهبرداری تو زندانه، بعد بابت همین جزء کلاهبرداری هم دادسرای به خاطرش که دیگه میبرنش، دیگه اون دست خودش نیست که امتناع کنه. خب بریم سراغ ابلاغ به شخص حقوقی. درباره ابلاغ به شخص حقوقی دوستان، بستگی داره این شخص حقوقی که مخاطب ماست آیا شخص حقوقی دولتی و عمومی است یا شخص حقوقی خصوصی است. شخص حقوقی دولتی و عمومی اگر مخاطب ما باشه، ببینید دیگه اینجا مخاطب ما یک سازمانه. شخص حقوقی دولتی، ما علیه وزارت نفت طرح دعوا کردیم، شخص حقوقی دولتی، شهرداری تهران شخص حقوقی عمومی، دانشگاه تهران شخص حقوقی دولتی، فرض بفرمایید که ستاد اجرایی فرمان امام شخص حقوقی عمومی. اگر مخاطب ما یک شخص حقوقی دولتی و عمومی باشه، حالا یا دولتی یا عمومی، اینجا اوراق باید به کی داده بشه؟ به رئیس دفتر مرجع مخاطب. رئیس دفتر مرجع مخاطب. این ابلاغ میشه ابلاغ واقعی. خب رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقامش. پس درباره اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او داده میشه. رئیس دفتر شهرداری تهران، رئیس دفتر رئیس دانشگاه تهران، رئیس دفتر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، رئیس دفتر مثلا فرض کنید فلان وزیر. پس در ابلاغ به اشخاص دولتی یا عمومی اوراق بایستی به رئیس دفتر یا قائم مقام او تحویل داده بشه که این ابلاغ هم میشه ابلاغ واقعی. ببینید دوستان، اون اولین آدمی که اوراق را ما بایستی به او تحویل بدیم، چه در مورد اشخاص حقیقی که قبلا دیدیم، چه در مورد اشخاص حقوقی که الان اینجا مشاهده میکنیم، اون اولین آدمی که اوراق را قراره بهش تحویل بدیم، اگر از گرفتن اوراق امتناع کند، هیچی را ما الساق نمی کنیم. پس اون اولین آدمی که قرار اوراق را بهش تحویل بدیم، اگر از گرفتن اوراق امتناع نماید، چیزی در محل الساق نمیشه. پس ما اوراق را به رئیس دفتر تحویل میدیم، میشه ابلاغ واقعی. اگر امتناع کند چی؟ تمام اوراق اعاده میشه، رامه میشه ابلاغ قانونی. اگر نباشد چی؟ نباشد نداری. بالاخره اون سازمان دولتی یا تشکیلات عمومی یا رئیس دفتر حضور داره، یا اگر نباشه قائم مقام او هست. نباشه در قانون پیشبینی نشده، نباشه معنی نداره. بنابراین ابلاغ به رئیس به اشخاص عمومی دولت عمومی به رئیس دفتر یا قائم مقام او تحمیل داده میشه که میشه ابلاغ واقعی. اگر امتناع کند، تمام اوراق اعاده میشه، چیزی چسبونده نمیشه، چیزی الزام نمیشه، که میشه ابلاغ قانونی. بنابراین دوستان، ما در مورد اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نه نشر آگهی داریم و نه الساق داریم. نه نشر آگهی داریم و نه الساق. نشر آگهی نداریم چون سازمان دولتی، نهادهای عمومی که مجهول المکان نمیتونن باشن، پس نشر آگهی نداریم. الساق هم نداریم. چرا؟ چون یا رئیس دفتر میگیره ابلاغ واقعی، یا نمیگیره، تمام اوراق اعاده میشه و ابلاغ قانونی است. بریم سراغ ابلاغ به اشخاص حقوقی خصوصی. ابلاغ به اشخاص حقوقی خصوصی یعنی چی؟ شرکت های تجاری. ما علیه یک شرکت تجاری طرح دعوا کردیم، ما علیه یک شرکت تجاری طرح دعوا کردیم، یا مؤسسات حقوقی، مؤسسات مشاوره، مؤسسات آموزشی، اینا میشن اشخاص حقوقی خصوصی. در طرح دعوا علیه شخص حقوقی خصوصی، جایی که یکی از طرفین دعوا یک شخص حقوقی خصوصی است و قرار اوراق اختیاریه به او ابلاغ بشه، بعد کی تحویل داده بشه؟ توجه داشته باشین دوستان، در ابلاغ به اشخاص حقوقی خصوصی که ما میریم اسلاید بعد، در ابلاغ به اشخاص حقوقی خصوصی ببینیم که بایستی به کی تحمیل داده بشه. در ابلاغ به اشخاص حقوقی شخص حقوقی خصوصی، اوراق را تحمیل میدیم به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا. اوراق را تحویل میدیم به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا. این که دوستان اوراق را تحویل دادیم به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا، ابلاغ واقعی یا قانونی؟ این ابلاغ میشه ابلاغ واقعی. خب دوستان، اورا را تحویل میدیم در مورد اشخاص حقوقی خصوصی به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق ارضا. این ابلاغ میشه ابلاغ واقعی. اون اولین آدمی، اینا در عرض یک دیگرن فرق نداره، اون اولین آدمی که ورقه را باید بگیره، اگه نگیره چیکار میکنیم؟ هیچی، چیزی را نمیچسبونیم، همه اورا را اعاده میکنیم. پس اگر مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا نگیرند، در صورت امتناع، در صورت امتناع تمام اوراق اعاده میشه. تمام اوراق که اعاده شد اون وقت میشه ابلاغ قانونی. خب حالا اومدیم و حضور نداشته باشن، در صورت عدم حضور چطور؟ در صورت عدم حضور میدیم به مسئول دفتر اون شرکت، این هم میشه ابلاغ قانونی. حالا اومدیم و مسئول دفتر هم حضور نداشته باشه، یعنی در صورت عدم حضور مدیران و مسئول دفتر، اگر نه مدیری حضور داشته باشه و نه مسئول دفتر، در صورت عدم حضور مدیران به مسئول دفتر تحویل میدی. اما اگر مسئول دفتر هم حضور نداشته باشه چی کار میکنی؟ خب شبیه جاییه که مخاطب ما شخص حقیقیه، نه خودش حضور داره و نه بستگان و خادمینش حضور دارن. پس در صورت عدم حضور مدیران و عدم حضور مسئول دفتر چی کار میکنیم؟ اوراق را اعاده میکنیم، فقط نسخه دوم اختاریه الساق میشه. پس در این حالت عدم حضور مدیران و مسئول دفتر چه اتفاقی میفته؟ نسخه دوم اختاریه الساق میشه. خب این چه نسخه دوم اختاریه الساق کردیم؟ چه نوع ابلاغیه؟ باز قانونیه. خب حالا اومدیم و با امتناع مسئول دفتر مواجه بشیم. مسئول دفتر حضور داره ولی امتناع میکنه، باز هم نسخه دوم اختاریه الساق میشه، که اینم باز میشه ابلاغ چی؟ ابلاغ قانونی. خب پس دوستان راجع به اشخاص حقوقی خصوصی، اوراق را میدیم به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضا. که این ابلاغ اگه خودشون باشن و بگیرن میشه ابلاغ واقعی، اگه نگیرن هیچی را به زور الساق نمی کنیم، همه را برمیگردونیم، ولی این امتناعشون ابلاغ قانونیه. اگه نباشن میدیم به مسئول دفتر، ولی چون دیگه به خود مدیران ندادیم یه پله اومدیم پایین‌تر، این ابلاغ میشه ابلاغ قانونی. اگه مسئول دفتر هم نباشه نسخه دوم اختاریه رو الساق میکنیم، میشه ابلاغ قانونی. اگه مسئول دفتر هم امتناع کنه باز نسخه دوم را الساق میکنیم و این هم میشه ابلاغ قانونی. پس مشاهده میکنید که در اشخاص حقوقی خصوصی، ابلاغ از طریق الساق داریم ولی از طریق نشر آگهی نداریم. ابلاغ از طریق الساق داریم ولی از طریق نشر آگهی نداریم. خب البته دوستان در عمل راجع به اشخاص حقوقی خصوصی هم یه جایی نشر آگهی اتفاق میفته، ولی تستی نیست به درد ما نمیخوره نمیگی. من تو کتاب بردم، نوشتم که این به درد مثلا آزمون اینا نمیخوره، من بکنم نوشتم در عمل این اتفاق میفته. در عمل برای شرکت ما هم یه جاهایی نشر آگهی میشه، ولی به درد ما تو آزمون نمیخوره، فقط زردش میگذاریم. پس توجه داشته باشید، ما برای اشخاص حقوقی خصوصی الساق داریم ولی نشر آگهی نداریم. چرا؟ چرا راجع به اشخاص حقوقی خصوصی نشر آگهی نداریم؟ به خاطر اینکه آخرین آدرس مندرج در اداره ثبت شرکت ها را ملاک قرار میدهیم. خصوصا دلیل آن که ما راجع به اشخاص حقوقی خصوصی نشایعی نداریم اینه که آخرین آدرس مندرج در اداره ثبت شرکت ها را ملاک قرار می دهیم و به همون آدرس اوراق را ابلاغ می کنیم، ولو آنکه آن آدرس دیگه شرکت در اون آدرس حضور نداشته باشه، باز هم همونجا ابلاغ می کنیم و میشه ابلاغ قانونی. پس اگر آدرس شرکتی را نداشته باشیم یا غلط باشه، یه استعلام مدیر دفتر از اداره ثبت شرکت ها میگیره، آخرین آدرس اداره ثبت شرکت ها را برای ابلاغ ملاک قرار میده، حتی اگر شرکت دیگر در آن آدرس نباشد، ولی باز همین ابلاغ یک نوع ابلاغ قانونی است و درسته و مورد عمل قرار میگیره. بنابراین ما در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی اصلا نیاز به نشایعی ایجاد نمیشه. چرا نیاز به نشایعی ایجاد نمیشه؟ به خاطر آخرین آدرس اداره ثبت شرکت ها. ولی دوستان، حالا براتون بگم که سوال پیش نیاد، ممکنه بگید خب اگه اینجوریه پس چرا گفت یه جایی تو عمل نشایعی داریم؟ الان مثال بزنم، آخرین آدرس اداره ثبت شرکت ها رو که استعلام میکنیم، گفتیم که در همون آخرین آدرس ما اوراق را ابلاغ میکنیم و این ابلاغ میشه ابلاغ قانونی. حالا اومدیم اون آخرین آدرس، اصلا اون آخرین آدرسه هم یه چیز علکی باشه، یعنی یه چیزی باشه که اصلا در کره زمین هم چون آدرسی وجود نداره. مثلا فرض کنید نوشته خیابان تهران خیابان شهید مطهری، فرعی مثلا بفهمید که شهید مثلا سلیمانی. خب ما در خیابان شهید مطهری تهران کوچه ای فرعی خیابونی به نام شهید سلیمانی نداریم، یعنی اصلا آدرس از اساس ساختگی باشه. خب اینجا دیگه در چه آدرسی میخوایم ابلاغ کنیم و بگیم ابلاغ قانونی صورت گرفته؟ بنابراین در یه همچین مواردی محاکم میان نشایعی میکنن. ولی برای تست و اینها میگیم نه، ما در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی ابلاغ از طریق نشایعی نداریم. در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی ابلاغ از طریق نشایعی نداریم. چرا؟ چون آخرین آدرس مندرج در پرونده ثبت شرکت ها استعلام میشه از اداره ثبت شرکت ها و در همون آدرس ابلاغ میشه، حتی اگر شرکت برچیده شده باشد از اون آدرس، ولی اون ابلاغ میشه ابلاغ قانونی. خب دوستان، پس این راجع به ابلاغ اشخاص حقوقی. حالا اومدیم و این شخص حقوقی منحل شده باشد یا ورشکسته شده باشد. اگر شخص حقوقی منحل شده باشد یا ورشکسته شده باشه، ببینیم در فرض انحلال و ورشکستگی بایستی به کی ابلاغ بشه. ما دو تا فرض داریم راجع به یک شرکت. یکی فرضه ورشکستگی، و دیگری فرض انحلال. یکی فرض ورشکستگی و دیگری فرض انحلال. خب دوستان، اگر یک شرکت ورشکسته شده باشد، من بخواهم علیه آن شرکت ورشکسته طرح دعوا کنم، اگر یک شرکت ورشکسته شده باشد من بخواهم علیه آن شرکت ورشکسته طرح دعوا کنم، باید نام چه کسی را به عنوان خوانده بنویسم؟
باید نام مدیر یا اداره تصفیه را به عنوان خوانده بنویسم. پس خوانده میشه اداره یا مدیر تصفیه.
طبق ماده 419 قانون تجارت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس هر دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول به طرفیت تاجر ورشکسته داشته باشد، باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه کند. یعنی نام مدیر تصفیه را به عنوان خوانده می نویسیم. البته حالا در شرح توضیح می دیم که این آدم به عنوان مدیر تصفیه فلان ورشکسته یا فلان شرکت ورشکسته خوانده قرار گرفته. دلیلش هم اینه که در فرض ورشکستگی مدیر تصفیه یا حالا در شهرهای مثل تهران که اداره تصفیه داریم، اداره تصفیه نماینده شخص ورشکسته هست یا نیست؟ در فرض ورشکستگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه نماینده شخص ورشکسته نیست، نیست، بلکه قائم مقام اوست، یعنی یه پله از نمایندگی غلیظ‌تره، پررنگ‌تره، و لذاست که اسم مدیر تصفیه را به عنوان خوانده دعوا می نویسیم پس دوستان، اگر این شرکت ورشکسته شده باشد، در فرض ورشکستگی ما اسم کی را به عنوان خوانده می نویسیم؟ اسم اداره تصفیه یا مدیر تصفیه را به عنوان خوانده می نویسیم؟ به خاطر اینکه در فرض ورشکستگی این اداره تصفیه یا مدیر تصفیه نماینده محسوب نمیشه، قائم مقامه. ماده 619 قانون تجارت هم گفته. اومد در فرض ورشکستگی اوراق به کی تحویل داده میشه؟ اوراق به کی تحویل میدیم؟ خب به خود اداره یا مدیر تصفیه تحویل میدیم. پس اوراق را به کی تحویل میدیم؟ به خود اداره تصفیه یا مدیر تصفیه تحویل میدیم. این در بحث ورشکستگی. حالا بریم سراغ بحث انحلال. در بحث انحلال چطور؟ دوستان در بحث انحلال تا زمانی که فرایند تصفیه خاتمه نیافته، شخصیت حقوقی شرکت به قوت خودش باقیه، هنوز شرکت نمرده. در بحث انحلال تا زمانی که شخصیت امر تصفیه خاتمه پیدا نکرده، شخصیت حقوقی شرکت به قوت خودش باقیه. فلذا در فرض انحلال خوانده دعوا کیه؟ اسم کی را به عنوان خوانده می نویسیم؟ در فرض انحلال اسم خود شرکت را به عنوان خوانده می نویسیم. شرکت که منحل شده، خب شده باشه. انحلال به معنای مرگ شرکت نیست، ختم تصفیه به معنای مرگ شرکته، پایان شخصیت حقوقی شرکت و غروب عمر شرکت زمانی است که اون شرکت برایند تصفیهش خاتمه پیدا کنه. انحلال به منزله مرگ شرکت نیست، ختم تصفیه به منزله مرگ شرکته. فلذا اگر بعد از انحلال بخواهیم علیه شرکتی طرح دعوا کنیم، اسم خود شرکت رو می‌نویسیم. اسم خود شرکت رو به عنوان خوانده می‌نویسیم. اوراق را به کی تحویل می‌دیم؟ کی از جانب شرکت اوراق را تحویل می‌گیره؟ معمولا وقتی این سوال میشه، بسیاری از دوستان میگن آخرین مدیر قبل از انحلال، در حالی که اشتباهه. دوستان ببینید تبصره 3 ماده 76 رو ببینید. تبصره 3 ماده 76 در دعاوی، ببینید قانون رو وقتی میخواید بخونید، این مقدار قانون رو با تأنی و آروم بخونید. در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال ابلاغ میشه. که دارای مدیر تصفیه نباشند، یعنی مدیر تصفیه اولاست، اگه مدیر تصفیه داشته باشند دیگه سراغ آخرین مدیر قبل از انحلال نمیریم. آخرین مدیر قبل از انحلال را در صورتی بهش ابلاغ میکنیم که ناچار باشیم. چرا ناچار باشیم؟ چون این شرکت بدبختی مدیر تصفیه نداره، ناچاری. پس میریم آخرین مدیر قبل از انحلال. پس در فرض انحلال چون شخصیت حقوقی شرکت هنوز باقی است، شرکت زنده است، فلذا اوراق خوانده خود شرکت، نام خود شرکت به عنوان خوانده درج میشه. اوراق را به کی میدیم؟ اوراق را میدیم به مدیر تصفیه. اگر نداشته باشد، اگر تعیین نشده باشد، آخرین مدیر قبل از انحلال. پس این دکتر اینجا توجه داشته باشید که اگر مدیر تصفیه تعیین نشده باشد، آخرین مدیر قبل از انحلال. خب این دوستان پس ابلاغ به شخص حقوقی. هم تا بحث راجع به ابلاغ داریم، این چند تا موضوع رو هم بررسی کنیم. بحث سابقه ابلاغ، منظور از سابقه ابلاغ یعنی چی؟ منظور از سابقه ابلاغ به این معناست که یک بار در پرونده ای مأمور ابلاغ من مخاطب را در یک آدرسی مورد شناسایی قرار بده و اوراق را به من مخاطب ابلاغ کنه. نمیگیم اوراق را به من مخاطب تحویل بده ها، گفتیم اوراق را به من مخاطب ابلاغ کنه. یعنی یا من خودم حضور دارم و برقر ازش میگیرم، یا امتناع میکنم، یا بستگان و خادمین میگیرن، یا اونها هم امتناع میکنن. مهم اینه که در اون آدرس مخاطب شناسایی شد، حالا یا خودش گرفته یا خودش نبوده بستگان و خادمین گرفتن، یا خودش بوده و امتناع کرده و غیره. اگر حتی برای یک بار در یک پرونده مخاطب در آدرسی شناسایی بشه، شناخته بشه و اوراق به او ابلاغ بشه، لازم نیست ابلاغ فقط ابلاغ واقعی باشه، بلکه ممکنه ابلاغ قانونی باشه، در این صورت سایر اوراق آن پرونده نیست در همان آدرس به او ابلاغ می شود، حتی اگر نقل مکان کند. اگر نقل مکان کند باید آدرس جدید خود را به دادگاه اطلاع بده. در غیر این صورت همچنان سایر اوراق در همون آدرس قبلی به این آدم ابلاغ میشه، چون یک بار در اون آدرس شناخته شد. این میشه سابقه ابلاغ، بنابراین سابقه ابلاغ به این معنا شد. یک بار دیگه بگم، آقا یک اخطاریه برای مخاطب فرستادیم. یکی از دوستان پرسیده بود اخطاریه و ابلاغ فرقش چیه؟ به کاغذ میگن اخطاریه، به بردن و دادن این کاغذ میگن ابلاغ. ابلاغ اسم اون عمل است، اسم اون فراینده است، اسم اون کار است. دادن این کاغذ میشه ابلاغ، این کاغذ خودش میشه اخطاریه. حالا به این کاغذ ابلاغیه هم میگن، اشکال نداره. بعضی‌ها به اخطاریه میگن ابلاغیه، اشکالی نداره. ولی اخطاریه بگیم درست‌تره، یا اخطاریه هایی که ابلاغ شده را بگیم ابلاغیه. خب ببینید دوستان، این کاغذ، این اخطاریه مأمور ابلاغ برده و به مخاطب در اون آدرس ابلاغ کرده. حالا یا مخاطب خودش بوده ابلاغ واقعی، یا نبوده بستگان و خادمین داریم ابلاغ قانونی، یا بستگان و خادمین هم نبودن ولی در همسایگی که پرسید این منظور مانندگی توکلی اینجاست، گفتن آره اینجاست، ولی فعلا چند روزه رفتن مسافرت، بالاخره اینجاست، الساخ کردیم، میشه ابلاغ قانونی. یک بار مخاطب در اون آدرس شناخته شد، میشه ابلاغ، حالا یا واقعی یا قانونیش فرقی نداره. سایر اوراق اون پرونده نیز باید در همان آدرس به او ابلاغ شود. سایر اوراق آن پرونده نیز باید در همان آدرس به او ابلاغ شود. خب حالا اومدیم و این آدم آدرسشو عوض کنه، خب میگه اوکی عوض کن، باید بیاد دادگاه اطلاع بده. نده ما همچنان همون آدرس رو ملاک قرار میدیم. خب آقا این که دیگه تو آدرس نیست، میگیم خب باید میومد اطلاع میداد، حالا که اطلاع نداد ما همچنان در همون آدرس قبلی رو ابلاغ میکنیم و میشه ابلاغ قانونی، دیگه تقصیر ما نیست، میخواست بیاد اطلاع بده، حالا که نداد ابلاغ میکنیم و این ابلاغ هم میشه ابلاغ قانونی. این میشه دوستان سابقه ابلاغ. راجع به سابقه ابلاغ ما سه تا نکته داریم. اولا توکلی پارسال یا پیارسال یا همین الان در یه پرونده دیگری در فلان آدرس شناخته شده، آیا فلان آدرس در یه پرونده دیگه به عنوان سابقه ابلاغ در این پرونده به درد میخوره؟ نه، سابقه ابلاغ هر پرونده برای خودش به درد میخوره. آقا همین الان یه پرونده ای در فلان جا توکلی در اون آدرس شناخته شده، آیا میتونیم بگیم که خب پس اون آدرس سابقه ابلاغه؟ نه، اون برای اون پرونده سابقه ابلاغه، تو این پرونده اگر توکلی در اون آدرس شناخته نشه نمیتونیم بگیم چون در یه پرونده دیگه سابقه ابلاغ داره اوکی کافیه. نه نمیشه همچین چیزی. این نکته اول. نکته دوم سابقه ابلاغ یک مرحله فقط برای همون مرحله سابقه ابلاغه. یعنی دوستان یک پله جلوتر رفت. یعنی چی؟ آقا حسن در مرحله بدوی آدرسش این بود، در مرحله تجدید نظر در این آدرس شناخته نمیشه. میتونیم بگیم چون آدرس حسن در مرحله بدوی این آدرس بوده بله زا سابقه ابلاغ داره؟ نه، سابقه ابلاغ هر مرحله فقط برای همون مرحله به درد میخوره. نکته سوم برعکس این دوتا نکته است. این دوتا نکته منفی بود، نکته سوم نه مثبته. نکته سوم ماده همون مواد ابتدایی قانون جرح مدنی، یه ماده‌ای داریم میگه آخرین سابقه ابلاغ محکوم علیه در پرونده دادرسی، آخرین سابقه ای که از محکوم علیه ما در پرونده دادرسی داریم، برای ماده 8 قانون جرح مدنی برای ابلاغ اجراییه ملاک عمل قرار میگیرد. یعنی آخرین سابقه ابلاغ محکوم علیه در پرونده دادرسی برای پرونده اجرایی ملاک عمله و سابقه ابلاغ تلقی میشه. فلذا در خصوص سابقه ابلاغ یک بار دیگه جمع‌بندی کنیم، سابقه ابلاغ یک پرونده برای سایر پرونده ها به درد نمیخوره، سابقه ابلاغ یک مرحله برای سایر مراحل همون پرونده به درد نمیخوره، اما آخرین سابقه ابلاغی که از محکوم علیه در پرونده دادرسی وجود داره برای ابلاغ اجرایی به درد میخوره. این بحث سابقه ابلاغ. دوستان بحث دیگری داریم، تغییر آدرس. اگر شما یک آدرسی در یک پرونده داری، در جریان رسیدگی به پرونده آدرس خودت رو عوض کردی، باید آدرس جدید را ارائه کنی؟ در غیر این صورت اوراق به همون آدرس قبلی ابلاغ میشه و حتی اگر دیگه در اون آدرس نباشی بازم ابلاغ قانونی تلقی میشه. خب اینا دیدیم به نام سابقه ابلاغ. در خصوص تغییر آدرس، وقتی شما میای یه آدرس جدید به دادگاه میدی، اگر این آدرس جدید غلط باشه چی میشه؟ خب اگر این آدرس جدید غلط باشه به ضرر خودته. اگر این آدرس جدید غلط باشه به ضرر خودته. چرا؟ به خاطر اینکه اوراق در همین آدرس جدید به شما ابلاغ میشه. پس اگر این آدرس جدید غلط باشه چی میشه؟ به ضرر خودته. چرا به ضرر خودته؟ چون اوراق در همین آدرس جدید به شما ابلاغ میشه. بنابراین در خصوص بحث تغییر آدرس توجه داشته باشیم که وقتی شخص میاد آدرس خودش را تغییر میده و آدرس جدیدی ارائه میکنند، از این بعد اوراق در همین آدرس جدید به او ابلاغ میشه و این ابلاغ ولو اینکه شخص حضور نداشته باشه ولی این ابلاغ میشه ابلاغ قانونی. دوستان در بحث تغییر آدرس نکته ای که داریم اینه که در تغییر آدرس اگر تغییر از شهری به شهر دیگر باشد، لزوماً شخص متقاضی تغییر آدرس باید تغییر اقامتگاه خودش را اثبات کنه. یعنی ثابت کنه که مرکز مهم امور او جابجا شده. قانونگذار در ماده 80 میگه اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرت‌های موقتی خود را به عنوان تغییر اقامتگاه تلقی کنند و تقاضای تغییر آدرس کنند. بنابراین تغییر آدرس در داخل یک شهر که مجازه، تغییر آدرس در داخل یک شهر که مجازه، تغییر آدرس از شهری به شهر دیگر، تغییر آدرس از شهری به شهر دیگر در صورتی مجازه که شمای متقاضی تغییر آدرس واقعا ثابت کنی که اقامتگاه خودت تغییر کرده، مرکز مهم امورت از این شهر به شهر دیگر منتقل شد. اما تغییر آدرس از شهری به شهر دیگر چرا انقدر سختگیری میکنیم؟ برای اینکه ایجاد اصاله دادرسی میکنه. ما تا دیروز اوراق را در همین تهران به طرف ابلاغ میکردیم، الان باید اوراق قضایی را برای ابلاغ بفرستیم اردبیل، بفرستیم رشت. ایجاد اطاره دادرسی میکنه. فلزاست که قانون گذار سخت گرفته. اما در یه جا تغییرات بس از شهری به شهر دیگر سختگیری نشده و اون در حالتی است که شهر مقصد همون شهر محل استقرار دادگاه باشه. دادگاهی ما داریم، پرونده ما داریم در بیرجند، من برم، خب آدرس من تهرانه، من برم تقاضای تغییر آدرس بدم از تهران به بیرجند. اگر در تغییر آدرس از شهری به شهر دیگر شهر مقصد در همون شهر در واقع محل استقرار دادگاه باشه، این دیگه سختگیری نمیشه و چنین تغییر آدرسی پذیرفته است. پس تغییر آدرس داخل یک شهر اگر باشه میپذیریم، از شهری به شهر دیگر باشه به این شرط میپذیریم که واقعا شخص ثابت کنه که در جریان دادرسی اقامتگاهش یعنی مرکز مهم امورش جا به جا شده. تغییر آدرس از شهری به شهر دیگر اگر اون شهر مقصد که میخواهیم به آنجا برویم شهر محل استقرار دادگاه باشه محدودیتی نداریم و شهر محل استقرار دادگاه اون تغییر آدرس به شهر محل استقرار دادگاه پذیرفته است، ما با محدودیت خاصی در این خصوص مواجه نیستیم. دلیل این سختگیری هم گفتیم اینه که ایجاد اطاله دادرسی میشد. دوستان همیتون الان دیگه این بحثا جمع شده، چون دیگه الان الکترونیکی شده، دیگه بحث تغییر آدرس اصلا نداریم، میاد در سامانه صنایع طرف. این که طرف میخواد خونه شیراز باشه، مشهد باشه، در جریان دادرسی اساس کشی کنه فرقی برامون نداره، هر جا میخواد بره اوراق به سامانه او ارسال میشه. دیگه الان تغییر آدرس در جریان دادرسی خیلی مصداق خاصی نداره و مشکل ساز نمیشه. بحث دیگری که داریم بحث احراز صحت ابلاغ. ماده 83 قانونگذاری چیزی گفته، گفته در تمام مواردی که ابلاغ واقعی نیست، در تمام مواردی که ابلاغ واقعی رخ نداده، اوراق به شخص مخاطب تحویل داده نشده، یا مجرور المکان بوده نشر آگهی شده، یا اوراق را دادیم به بستگان و خادمین او، یا اوراق را در مکان الساق کردیم. البته الساق گفتیم فقط نسخه دوم اختیاریه الساق میشه. خلاصه در تمام اون مواردی که ما اوراق را به غیر از مخاطب تحویل دادیم، یا الساق بوده یا تحویل به بستگان و خادمین بوده یا نشر آگهی بوده، میگه چنین ابلاغی در صورتی برای دادگاه مؤثره که دادگاه احراز کند که این اوراق به اطلاع مخاطب رسیده. در صورتی که دادگاه احراز کنه که این اوراق به اطلاع مخاطب رسیده، ماده 83. به عنوان مثال دوستان، در نشر آگهی محاکم اصلا بر عدم اطلاع میگذارن، یا در ابلاغ به بستگان و خادمین اصلا بر اطلاع میذارن. البته اگر اون بستگان و خادمین با این آدم تعارض منافع داشته باشن، مثل زن و شوهری که با هم دیگه دعوا دارن، اینجا دیگه اون اصلا بر عدم اطلاع میذارن. یعنی دیگه دادگاه باید در این ابلاغ های غیر واقعی، به عبارت دیگر ابلاغ های قانونی، دادگاه باید با توجه به امارات و قرائن اطلاع یافتن یا اطلاع نیافتن مخاطب را بررسی کنه و براش احراز بشه که این اوراق به اطلاع مخاطب رسیده. مطلب دیگری که داریم راجع به بحث ابلاغ الکترونیکی. در خصوص ابلاغ الکترونیکی دوستان، صرف بارگذاری اوراق، ابلاغ الکترونیکی مثل یک ایمیله. امروز یک ایمیل به شما ارسال میشه، شما این ایمیل رو هنوز نخوندید. به محض اینکه این ایمیل به شما ارسال شد، قانونگذار گفته، البته این ابلاغ الکترونیکی که میگم که در قانون برنامه پنجم توسعه بحث خدمات قضایی الکترونیک پیش بینی شد و یکی در آیین‌نامه‌ای که رئیس قوه قضاییه با تجویز قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم کرده این خصوص. ببینید این ایمیل، حالا من تشبیه میکنم به ایمیل، یه سامانه شمل شبیه ایمیله. این اخطاریه ها را به صورت فایل پی دی اف یا به صورت عکس در اون سامانه ارسال میکنن. خب این اخطاریه هایی که ارسال شده در اون سامانه، همین که این به اون جایی که شبیه ایمیل دقیقاً، این به اون ایمیل وقتی ارسال شد، این میشه ابلاغ قانونی. اگر شما وارد اون ایمیلت بشی و بخونی، میشه ابلاغ واقعی. پس اگر من مسافرت باشم سراغ ایمیلم نرم، ایمیل خودم را چک نکنم، این ابلاغ قانونی، ابلاغ قانونی صورت گرفته. ولی اگر بخونم میشه ابلاغ چی؟ واقعی. حالا این که ممکنه این خب چه فرقی داره ابلاغ واقعی باشه یا قانونی، تفاوت شما در مثلا آرای غیابی و اینها خواهیم دید. خب این مقوله بحث ابلاغ. بریم سراغ بحث ایرادات. ببینید دوستان، در خصوص ایرادات ما دفاع به معنای عام کلمه را تقسیم می‌کنیم به دفاعیات ماهوی یا به عبارت دیگر دفاع به معنای اخص و ایرادات شکلی. ما دفاع به معنای عام کلمه را تقسیم می کنیم به دفاعیات ماهوی یا به عبارت دیگر دفاع به معنای اخص و ایرادات شکلی. یعنی چی؟ ایرادات شکلی که ما الان می خواهیم بررسی کنیم، یعنی ماده 84 به بعد، ایراداتی هستند که ناظر به شیوه طرح دعوایم. یعنی در ایرادات شکلی ما شیوه طرح دعوا را داریم زیر سوال میبریم. در ایرادات شکلی ما شیوه طرح دعوا بهانه میگیریم از شیوه طرح دعوا. اما در دفاعیات ماهوی نه، در دفاعیات ماهوی ما وارد ماهیت میشیم و دفاع میکنیم که آقا من اینقدر بدهکار نیستم، آقای قاضی بدهی من انقدر نیست، آقای قاضی بدهی من انقدر نیست. این بدهی من انقدر نیست میشه دفاع ماهوی. اما اینکه چرا این گونه طرح دعوا کردی میشه ایراد شکلی. چرا این گونه طرح دعوا کردی میشه ایراد شکلی. اما این که آقای قاضی بدهی من انقدر نیست، من بدهی خودم را پرداخت کردم، تسویه حساب صورت گرفته، تسویه شده من بدهی خودم را پرداخت کردم، اینها می شوند دفاعیات ماهوی. خب ما بنابراین تفاوت دفاعیات ماهوی و ایرادات شکلی را دیدیم. پس ایرادات شکلی اون بهانه هاییست که ما راجع به شیوه طرح دعوا میخواییم بگیم. خب مطلب دیگر که داریم، یه مقدمه دیگری قبل از اینکه ما وارد ایرادات شکلی بشیم، میخواییم یه سری مقدمات رو بررسی کنیم بعد بریم سراغ ایرادات شکلی. یک مقدمه دیگری که داریم دوستان، رأی دادگاه، آرای محاکم به دو دسته تقسیم میشه. خب رأی دادگاه دو حالت داره، یا اسمش رو میگذاریم حکم، و یا قرار. دوستان رأی، تصمیم قضایی دادگاه که به اسم رأی و به صورت رأی صادر میشه، تصمیم قضایی دادگاه که به صورت رأی صادر میشه دو تا چهره داره، دو حالت داره، یا اسمش رو میذاریم حکم و یا قرار. حکم اون رأیی است که دو تا مشخصه داره، اولا قاطع دعواست و ثانیاً در ماهیت دعواست. به عبارت دیگر فصل خصومت میکنند. دوستان، من وقتی میام طرح دعوا میکنم، مطالبه 100 میلیون تومان پول، و دادگاه حکم صادر میکنه، حکم صادر میکنه به محکومیت خوانده به 100 میلیون تومان پول، یا حکم صادر میکنه که توی خواهان دروغ میگی، کذابی، توی خواهان 100 میلیون تومان پول طلب نداری، حکم صادر میکنه به بطلان ادعای خواهان، بی حقی خواهان، یا میگه که تو نسبت به 60 میلیون برنده ای، 60 میلیون خوانده محکومه که به تو بپردازه، اما نسبت به 40 میلیون دروغ میگی و محکوم به بی‌حقی هستی. یعنی یه قسمتش منو برنده میکنه، یه قسمتش بازنده. اولا دادگاه وارد ماهیت شده، ثانیا با صدور این حکم پرونده بسته میشه. پرونده بسته میشه، ممکنه بگید خب احکام که قابل تجدید نظر، قابل فرجامن، اگه قیابی باشم قابل واقعیان. منظور از پرونده بسته میشه یعنی در این مرحله، نه الی الابد، در این مرحله پرونده بسته میشه. پس حکم چیزیه که اولا قاضی وارد ماهیت شده، مثانیان با صدور این حکم پرونده در این مرحله از دادرسی بسته میشه، این میشه قاطع. بنابراین دوستان، با صدور حکم اصطلاحا اتفاقی که میفته فصل خصومت میشه. فصل خصومت یعنی اون خصومتی که بوده تعیین تکلیف میشه، این میشه حکم. حالا قرار ممکنه تصمیمی که دادگاه اتخاذ کرده در قالب قرار باشه. اگر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کرده در قالب قرار باشه، وضعیت چطوره؟ قرار دوستان سه شکل داره. قرار سه شکل داره. چی اون سه شکل؟ بعضی از قرارها فقط قاطع، یعنی مشخصه یه قاطع بودن را دارن. بعضی از قرارها فقط در ماهیت هن، یعنی مشخصه یه ماهوی بودن را دارن. بعضی از قرارها هیچ کدوم را ندارن، نه قاطعند و نه در ماهیت. ما گفتیم، عرض شد که قبل از ورود به مقوله ایرادات یک سری مقدماتی داریم، باید با این مقدمات آشنا بشیم. یکی از این مقدمات گفتیم مثلا ایراد یعنی چی؟ فرق ایراد شکلی و دفاع ماهوی چیه؟ شما انشاءالله وکیل که میشید، لایحه که می‌نویسین، ابتدای لایحه رو می‌نویسین ایرادات شکلی، بعد در ادامهش می‌نویسین دفاعیات ماهوی. فرق این ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی چیه؟ دیدیم دفاعیات ماهوی دفاع در ماهیتن، ایرادات شکلی ایراد راجع به شیوه طرح دعوا، مثل اینکه آقا در یک دادگاه صالح طرح دعوا نشده، یا این شخصی که طرح دعوا کرده اهلیت نداره و مواردی از این دست. خب مقدمه دیگری که میخوام الان بهش بپردازیم، گفتیم که رأی دو حالت داره، یا حکم یا قرار. حکم هم قاطعه هم در ماهیت، اما دوستان قرارها بعضی هاشون فقط قاطعن ولی در ماهیت نیستن، یعنی پرونده معلق و تعیین تکلیف نشده باقی میمونه. چطور؟ وقتی من رفتم طرح دعوا کردم، هزینه دادرسی پرداخت نکردم، مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر کرد، یعنی من به حق حقوقم رسیدم؟ نه. با صدور قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر صادر کرد، این پرونده بسته شد علی الظاهر و شر این پرونده از اون شعبه کم شد. اون شعبه یه پرونده از پرونده‌هاش کم شد. اون شعبه نفسی میکشه خدا رو شد یه پرونده کم شده، ما 2-3 هزار تا پرونده ریخته سر قاضی، یکیش کم شد. بله، با صدور این قرار رد دادخواست اون پرونده مخدومه شد، اما آیا حق به حقدار رسید؟ نه. دوباره برو خواهان طرح دعوا کن، این دفعه قول بده از این دادرسی رو کامل بپردازی. این میشه قرار فقط قاطع. رد دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، اینا میشن قرارهای فقط قاطع. پس رد دعوا، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست، اینا میشن قرارهای فقط قاطع. یک دسته از قرارها، دسته دوم، یه سری قرارها فقط در ماهیت هستن، یعنی پرونده رو نمیبندن. قاضی در جریان رسیدگی برای بررسی اسناد و مدارک لازمه که برای بررسی ادله لازمه که قرار کارشناسی صادر کنه، قرار اتیان سوگند، قرار استماع شهادت شهود، قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل. این قرارها قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده بسته نمیشه. این قرارها قرارهایی هستند که با صدور آنها پرونده بسته نمیشه. اما چه اتفاقی میفته؟ با صدور این قرارها پرونده بسته نمیشه، اما اتفاقی که میفته اینه که فعلا قاضی با صدور این قرار وارد یک امر ماهوی شده. قاضی با صدور این قرار وارد یک امر ماهوی شده. همین، قاضی وارد ماهیت رسیدگی به دعوا شده، وگرنه با صدور قرار کارشناسی اینها پرونده بسته نمیشه. اصطلاحاً به این قرارها میگیم قرارهای اعدادی. اصطلاحاً به این قرارها میگیم قرارهای اعدادی. اعداد یعنی آماده سازی. چیکار میکنن این قرارهای اعدادی؟ این قرارهای اعدادی چیکار میکنن؟ پرونده را آماده یا به عبارت دیگر معد صدور رأی میکنن. پرونده را آماده یا به عبارت دیگر معد صدور رأی میکنن. با صدور قرار مثلا استماع شهادت، اتیان سوگند، اناته، اینها اتفاقی که مفته اینه که پرونده فعلا آماده صدور رأی میشه. دسته سوم قرارها قرارهایی هستن که نه پرونده را مختومه میکنن، مثل رد دعوا و عدم استماع دعوا، و نه در ماهیتن، مثل کارشناسی و استماع شهادت. قرارهایی هستن که نه قاطعا نه در ماهیت. مثل چی؟ مثل قرارهای تعمیمی، دستور موقت، تعمیم خواسته، تعمیم دلیل. مثل قرارهای شبه قاطع. قرارهای شبه قاطع چیا بودن؟ قرارهای شبه قاطع قرارهایی بودن که پرونده را از شعبه ای به شعبه دیگر، از مرجعی به مرجع دیگر میبرن. قرارهای شبه قاطع قرارهایی بودن که موجب تغییر در مرجع رسیدگی کننده میشوند، که یکیش امتناع از رسیدگی بود، یکی دیگرش هم قرار عدم صلاحیت بود. دست یک سری از قرارها داریم که نه قاطع نه در ماهیت، مثل قرارهای تعمیمی، مثل قرارهای شبه قاطع، مثل قرار تأخیر اجرای حکم، مثل قرار توقیف دادرسی. اینا میشن دسته سوم قرارها. خب دوستان، ما با اینا آشنا شدیم، حالا میخوایم بریم سراغ ایرادات. ما میخوایم الان بریم سراغ ایرادات. در خصوص ایرادات، قانونگذار یک سری ایراداتی را در ماده 84 بیان کرد. قانونگذار ما ایراداتی را در ماده 84 بیان کرده. حالا اون ایراداتی که در ماده 84 بیان شده و خب ما با اینها آشنا میشیم، این ایراداتی که در ماده 84 بیان شده میگه در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنه. ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنه. خب گفتم مثلا ایراد عدم صلاحیت، دادگاه صلاحیت نداشته باشه، اینکه این دعوا قبلا مطرح شده و در حال رسیدگی هست، ایراد امر مطروحه. اینکه این دعوا قبلا مطرح شده و رسیدگی شده و رأی قطعی صادر شده، حکم قطعی صادر شده، ایراد امر مختومه. این که شخصی که این دعوا رو مطرح کرده به سن قانونی نرسیده، باید ولی قیمش تا فاصله دادن، ایراد عدم اهلیت، این که شخصی که این دعوا رو مطرح کرده میگوید وکیلم اما وکیل نیست، اراده عدم سمت. این که این دعوا اصلا ربطی به این آدم نداره، یکی دیگه باید طرح این دعوا رو مطرح میکرد، باباش باید طرح دعوا میکرد، برادرش باید طرح دعوا میکرد، اصلا به تو چه مربوط؟ اراده عدم ذی‌نفعی خواهان. این که این دعوا اصلا نباید علیه من مطرح شد، من چی کارم این وسط؟ باید تو دعوا رو علیه یه توکلی دیگه مطرح میکردی، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده. این که این دعوا باید ظرف یک سال طرح میشد، دعوا علیه زهرنویس سند تجاری باید ظرف یک سال از واخواست اون سند تجاری مطرح بشه، دعوای مطالبه خسارت علیه متصدی هم باید ظرف یک سال مطرح بشه از طریق مقرر برای تحویل اون کالا. الان یک سال گذشته، میشه ایراد طرح دعوا خارج از موعد قانونی. دوستان ایرادات مختلفی که حالا باهاش آشنا میشیم در ماده 84 اومده. خب اولین بحثی که داریم این که این ایرادات امری هستن یا تکمیلی. میخوایم ببینیم اگر یه دعوایی دارای یکی از این ایرادات بود ولی خوانده صداشو در نیاورد، خوانده ایرادی نگرفت، آیا قاضی مکلفه به اون ایراد توجه کنه، مجلسی دیگه خودداری کنه، یا قاضی میتونه بگه آقا خوانده که خودش اشکالی نمیگیره، حالا به من چه، من قاضی چرا رسیدگی نکنم؟ این ایرادات امرین یا تکمیلی؟ مثال بزنم، یکی از ایراداتی که ما داریم ایراد عدم مشروع بودن موضوع دعواست، بند 8 ماده 84، مورد دعوا مشروع نباشه، ایراد عدم مشروع بودن خواسته دعوا. خب خواهان اومده الزام به ایفای تعهدات قراردادی. تعهدات قراردادی چیه؟ تعهدات قراردادی وقتی میخونیم میبینیم که تعهدات قراردادی اینه که اینقدر کالای قاچاق رو برای ما ترخیص کن. خب این موضوع دعوا نامشروعه، یا خواسته دعوا مشروبات الکلی باشه، خواسته دعوا مواد مخدر باشه، خواندم مثلا ایراد نکنه، مثلا خواندم احساس نمیکنه که این چیز بدیه، مثلا غیر قانونیه، مثلا خواندم میگه خب چیه مگه، مثلا اونم نمیدونه که آقا مثلا مشروبات الکلی یا مواد مخدر اصلا هیچ ایرادی نکنه، یا نمیدونه یا نمیخواد، حالا ایراد اصلا نکنه. اگر خوانده ایراد نکند آیا قاضی میتونه رسیدگی کنه؟ دوستان خیر، علل اصول خیر. اقسام ایرادات توجه داشته باشید. اقسام ایراداتی که در ماده 84 اومدند، یکی و نصفی از این ایرادات تکمیلی، بقیهشون عملیه. ما در بحث اقسام ایرادات یکی و نصفیش، این که میگم یکی و نصفی به خاطر این که بند یک که ایراد عدم صلاحیت، فقط عدم صلاحیت محلیش تکمیلیه. ایراد عدم صلاحیت محلی تکمیلیه. بند دو ایراد امر مطروح هم تکمیلیه. بقیه ایرادات امری هست. پس دوستان این که میگم یکی و نصفی، این که میگم یکی و نصفی به خاطر اینکه بند یک که ایراد عدم صلاحیته، فقط اون قسمت عدم صلاحیت محلیش تکمیلیه. بند یک فقط اون قسمت عدم صلاحیت محلیش تکمیلیه. پس ایراد از این ایراداتی که ماده 84 اومده، یکی ایراد عدم صلاحیت محلی تکمیلیه، یکی هم ایراد امر مطروحه. تو این دوتا اگر خوانده ایراد نکند، قاضی میتونه رسیدگی بکنه یا نکنه، ملزم نیست رسیدگی کنه ها، میتونه رسیدگی بکند یا نکند. اما در ایرادات امری حتی اگر خوانده هم ایراد نکند، قاضی باید قرار مقتضی را صادر کنه. دوستان الزام به تحویل اینقدر مشروبات الکلی، خواندم ایراد نکنه، قاضی باید قرار رد دعوا صادر کنه. دعوای علیه زهرنویس سند تجاری بعد از یک سال از واخواست، خوانده ایراد هم نکنه، قاضی باید قرار رد دعوا صادر کنه. طرح دعوای طلاق طرف بیاد دعوای طلاق در دادگاه انقلاب مطرح کنه. میگه چرا ما دادگاه انقلاب دعوای طلاق مطرح کردی؟ شرم توی دادگاه انقلاب داره. میگه خب آخه شوهرم معتاده. اعتیاد در سر مواد مخدر در سطح دادگاه انقلاب. میگه چه ربطی داره جرایم مواد مخدر نه طلاقتون؟ اینجا اگر ایراد عدم صلاحیت هم نشه دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کنه. بنابراین توجه داشته باشید که حتی اگر ایراد نشود دادگاه باید در ایرادات عمدی قرار مقتضی را صادر کنه. یا مثلا کسی اومده به عنوان وکیل دادگستری فرعی دعوا کرده که اصلا وکیل نیست، تظاهر به وکالت، مجازاتش چیه؟ انفصال دائم از شغل وکالت. کسی که وکیل نیست در واقع انفصال و محرومیت. انفصال چون برای کسی استفاده میشه که وکیل باشه، حالا اخراجش کنید. محرومیت یعنی این آدم بعداً اگر از من قبول بشه دیگه نمیتونه وکالت کنه. پس توجه داشته باشید دوستان که اگر شخصی که وکیل نیست بیاد و تظاهر به وکالت کنه، اینجا در واقع محرومیت دائم از شغل وکالت، محرومیت دائم از شغل وکالت. خب حالا بگذاریم، حالا این که مجازاتش چیه بخاطر این کاری نداریم. فرض کنید کسی که وکیل نیست اومده به عنوان وکیل طرح دعوا کرده، قاضی هم متوجه بشه، خواندن اصلا ایرادی نکنه، جا دادگاه باید خودش اصلا قرار رد دعوا صادر کنه، ایراد عدم احراز سند. پس تمام این ایراداتی که بر ماده ارشادش اومده غیر از اون دو تا که نوشتیم رو تابلو امرین، اون دو تا اگر خوانده ایراد نکنه قاضی میتونه به ایراد توجه بکنه یا نکنه. اما تو بقیه اگر قاضی ایراد اگر خوانده ایراد نکنه هم قاضی بایستی به اون ایراد توجه کنه و از رسیدگی خودداری کنه. پس این راجع به اقسام ایرادات، آیا امرین یا تکمیلی. خب برگردیم ادامه بس. مهلت بیان ایراد، مهلت بیان ایراد چقدره؟ دوستان ما راجع به مهلت بیان ایراد دو تا نکته داریم. یکی این که در صدر ماده 84 گفته در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند. در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند. یه نکته دوستان، این سوال بود که آیا سوال جالبی هم بود، آیا اگر خوانده ایراد کند، فقط ایراد کنه و قاضی ایرادات او را رد کند، بگه نه آقای خوانده ایراداتت وارد نیست، ایرادات شکلی، آیا قاضی مکلف است مجدداً فرصتی برای دفاعیات ماهوی به چنین خوانده ای بدهد؟ دوستان قدیما تو قانون مدنی سابق اینجوری بود، ولی الان دیگه نه. قاضی مکلف نیست مجدداً فرصتی برای دفاعیات ماهوی بدهد. چرا مکلف نیست؟ به خاطر اینکه در صدر ماده 84 گفته در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند. یعنی آقای خوانده، ما وقتی که به تو فرصت دفاع دادی، دفاعیات ماهوی و دفاعیات شکلی که همون ایرادات باشه را با هم بیان کن. اینجوری نیست که ما به تو یه فرصت بدیم برای ایراد شکلی، ایرادات شکلی خودت را بیان کنی، دوباره بگیم خب تموم شد، بگی آره، بگیم فرصت حالا دفاعات ماهوی را بفرما. نه، ما یه فرصت دفاع به خوانده میدیم، در این فرصت دفاع هرچه میخواهد دل تنگت بگو. پس اینطور نیست که ما دوبار به تو فرصت دفاع بدیم، نه، یک فرصتی. پس این نکته رو توجه داشته باشید. در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنند. پس مهلت بیان ایرادات همراه با دفاعیات ماهوی است. اینطور نیست که اول فرصت بدیم برای ایرادات شکلی بعد بگیم اوکی ایرادات شکلی تو مثلا قبول نشد، حالا دفاع ماهوی بکن. اینجور نیست طبق قانون کنونی. مورد بعد دوستان، مهلت بیان ایرادات. نکته دیگری که داریم در ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی میگه ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید، مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً در جریان دادرسی حادث شود. مثل اینکه در جریان دادرسی بحث صلاحیت ذاتی تغییر پیدا کنه، در جریان دادرسی بحث صلاحیت ذاتی تغییر پیدا کنه. پس در ماده 87 گفته ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه. دوستان یادتونه امروز با یک عبارت تا اولین جلسه آشنا شدیم، بعد گفتیم عبارت تا اولین جلسه فرق میکنه با عبارت تا پایان اولین جلسه. وقتی میگیم تا اولین جلسه مثل اعتراض به بهای خواسته، وقتی میگیم تا اولین جلسه یعنی قبل از تشکیل جلسه، یا اولین سخن، اولین دفاع، اولین بیان در جلسه دادرسی. ولی وقتی میگیم تا پایان اولین جلسه، وقتی میگیم تا پایان اولین جلسه یعنی اون یک ربع، نیم ساعت، یه ساعت، سه ساعت که جلسه دادرسی طول میکشه هم شما میتونی حرفتو بزنی. مهلت بیان ایرادات تا پایان جلسه اوله، تا پایان اولین جلسه است، تا پایان جلسه نخسته. اما اگر سبب ایراد در جریان دادرسی حادث شود، اگر سبب ایراد در جریان دادرسی حادث شود، همون جا ما ایرادمون خودمون رو بیان میکنیم. مثلا فرض کنید در جریان دادرسی بحث صلاحیت تغییر پیدا کنه، در جریان دادرسی چیزی نامشروع بشه. نامشروع صرفا به معنای خلاف شرع نیست، نامشروع به معنای غیر قانونی است. در جریان دادرسی چیزی نامشروع بشه، گفتم نامشروع صرفا به معنای این نیست که خلاف شرع باشه. ممکنه این چیزی در جریان دادرسی یه چیزی نامشروع بشه، یعنی تا امروز حلال بود از فردا حرام بشه. نه، منظور صرفا حلال و حرام نیست، منظور صرفا حلال و حرام نیست، بلکه منظور غیر قانونی بودنه. مثال بزنم، مثلا فرض کنید، مثلا به عنوان مثال عرض بکنم، شربت متادون که برای بعضی از اشخاصی که معتاد به مواد مخدر هستن تا حدودی کار این مواد مخدر رو انجام میده، شربت متادون فرض کنید الان مثلا مجاز باشه، جزء داروهای مجاز باشه، بعد از یه مدت قانون عوض بشه، در قانون مواد مخدر شربت متادون رو هم به عنوان مثال میگم، این شربت رو هم یا شربت دیگری رو هم جزء مواد مخدر تلقی کنن. دادخواستی که ما دادیم به عنوان یک شرکت دارویی، یک شرکت نمیدونم ارزان به حضور شما که ترک اعتیاد، کمپ ترک اعتیاد یا هر چی، این دادخواستی که ما دادیم، اومدیم و در این دادخواست الزام به تحویل مثلا اینقدر شربت متادون خواستیم، در جریان دادرسی چی بشه؟ غیر قانونی بشه، نامشروع بشه. اینجاست که ماده 87 میگه مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود، یعنی در جریان دادرسی خواسته دعوا غیر قانونی شده. دوستان توجه داشته باشید، ما وقتی که از عبارت جلسه اول سخن میگوییم، منظور از جلسه اول اون جلسه اولی است که شخص فرصت حرف زدن پیدا کنه. ما رفتیم در جلسه دادرسی، قاضی میگه آقای خان توضیح بده این تا دادخواست چیه، نیم ساعت، یه ساعت، این طول میکشه تا خواهان دادخواست خودش رو برای قاضی تشریح کنه. نوبت خانده که میرسه، قاضی میگه خب دیگه وقت جلسه تموم شد، بسه، برین آقای خانده هیچ حرف نزن، برو جلسه بعد دفاعات تو را میشنویم. اینجا جلسه بعد فقط برای خانده جلسه اول محسوب میشه، برای خواهان نشو، خواهان حرفاشو زن. پس اگر یکی از اصحاب دعوا در جلسه اول هیچ فرصت سخن گفتن پیدا نکند، جلسه هیچ فرصت سخن گفتن پیدا نکند، جلسه بعد نسبت به او میشه جلسه اول. پس وقتی که خواهان همه حرفاشو زد، حالا قرار فرصت به خوانده بدیم، اصلا به خوانده فرصت سخن گفتن نمیدیم. اینجا جلسه بعد نسبت به خواهان نه، ولی نسبت به خوانده میشه جلسه اول. خب دوستان گفتیم مهلت بیان ایرادات تا کیه؟ تا پایان جلسه اول. اما اگر سبب ایراد مثل تغییر در صلاحیت ذاتی، مثل نامشروع شدن، اگر سبب ایراد در جریان دادرسی متعاقبا حادث شود، اینجا گفتیم اشکال نداره و این ایرادات بعد از جلسه اول هم پذیرفته است. خب حالا یک سوالی پیش میاد. سوالی که پیش میاد اینه که اگر خوانده ایرادات را خارج از مهلت بیان کند، جلسه دوم بیاد ایرادات را بیان کند، آیا قاضی باید به اون ایراد توجه کنه یا نه؟ ببینید دوستان، این خوانده جلسه دوم ایرادات را بیان کرده. چرا جلسه اول فرصت دفاع پیدا نکرده؟ چرا فرصت دفاع پیدا کرده ولی یادش رفته، بلد نبوده، جلسه دوم اومده ایراد را بیان کرده. خب سبب این ایراد متعاقبا و در جریان دادرسی حادث شده؟ نه، سبب ایراد از همون اول بوده ولی خوانده نگفته، الان اومده ایراد میکنه. خب دوستان، اگر خوانده خارج از جلسه اول ایراد کنه، ایرادی که از ابتدا وجود داشته ها، نه ایرادی که متعاقبا در جریان دادرسی حادث شده باشد، نه، ایرادی که از اول وجود داشته، اگر خوانده بعد از جلسه اول ایراد کنه، این ایراد هم ایرادی باشه که از اول وجود داشته، در جلسه اول هم به خوانده فرصت دفاع دادیم، بنابراین اینجا خوانده از فرصت خودش استفاده نکرده، خارج از جلسه اول ایراد کرد. اولا دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت به آن ایراد پاسخ دهد. دوستان اگر ایرادات در مهلت مقررش، یعنی تا پایان جلسه اول بیان بشه، دادگاه باید جدای از ماهیت نسبت به آن ایراد تصمیم گیری کنه و اگر اون ایراد را مردود میدونه جواب بده. اما وقتی که ایرادات خارج از این مهلت بیان میشه، دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت نسبت به اون ایراد پاسخ بده. خب حالا یه سوال، اگر این ایراد واقعا وارد باشه چطور؟ اومدی ما خوانده درسته که دیر گفته اما راست گفته، یعنی این ایراد واقعا وارده، اشکال نداره. اگر این ایراد واقعا وارد باشد، نگاه میکنیم ببینیم که آیا امریه یا تکمیلی. اگه امری باشه، دادگاه باید به اون ایراد توجه کنه و از رسیدگی خودداری کنه. اما اگر تکمیلی باشه، چون خارج از مهلت بیان شده، دادگاه میتونه به اون ایراد توجه نکنه و رسیدگی خودش را ادامه بده. پس دوستان، ایرادات، گفتیم ایرادات دو تاشون تکمیلی هن، بقیه امری. اون دوتا که تکمیلی هن، عدم صلاحیت محلی، امر مطروحه، بقیه امری هن. تو اون امریا حتی اگر ایراد هم صورت نگیره، قاضی اگر متوجه ایراد بشه باید توجه کنه و پرونده را رد کنه، نمیتونه وارد ماهیت بشه. تو اون تکمیلی ها اگر ایراد صورت نگیره، قاضی میتواند تو اون تکمیلی ها اگر ایراد صورت نگیره، قاضی میتواند به اون ایراد توجه بکنه و از رسیدگی خودداری کند یا توجه نکنه و به رسیدگیش ادامه بده. تو خودها تو تکمیلی ها مهلت بیان ایرادات تا کی بود؟ تا پایان جلسه اول، مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث بشه. جلسه اول کیه؟ جلسه اول جلسه ایه که به شما فرصت سخن گفتن داده بشه. بعد اگر جلسه اول فرصت سخن گفتن داده نشه، جلسه بعد نسبت به شمایی که فرصت حرف نداشتی میشه جلسه اول. بعد وقتی در جلسه اول شما ایراد میکنی، قاضی اگر ایراد شما را قبول داره که اوکی، رد میکنه فرمانده را. اگر ایراد شما را قبول نداره، وقتی در جلسه اول ایراد کردی، قاضی اگر ایراد شما را قبول نداره باید جواب شما را بده، یعنی باید جدای از ماهیت به شما جواب بده. چه ایرادات عمدی، چه ایرادات تکمیلی. وقتی در جلسه اول ایراد صورت میگیره، قاضی باید جواب بده. حالا اگر خارج از جلسه اول ایراد شد، قاضی نیاز نیست که جواب بده، نیاز به پاسخگویی نداره، میتونه رسیدگی را ادامه بده. در انتهای فرمانده که میخواد رأی بده، جواب اون ایرادات هم بده. البته اگر خارج از جلسه اول ایراد بشه ولی اون ایرادات واقعا وارد باشد چطور؟ خارج از جلسه اول ایراد شده ولی اون ایرادات واقعا وارده، قاضی باید توجه کنه، میگیم اگه امری باشه آره، اگر امری باشد آره، ولی اگه تکمیلی باشه نه. چون خارج از جلسه اول ایراد شده، قاضی میتونه توجه نکنه و رسیدگی خودش را ادامه بده. خب دوستان، حالا بریم سراغ ایرادات. ببینیم این ایراداتی که میخوایم الان بررسی کنیم چیا هستن. ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی گفته در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند. اولین ایراد این که دادگاه صلاحیت نداشته باشد. ایراد عدم صلاحیت. دوستان راجع به ایراد عدم صلاحیت، پس اولین ایراد، ما میخواییم ایرادات را بررسی کنیم و ببینیم که هر کدوم از این ایرادات چه تکلیفی را متوجه پرونده می کنه. ما میخواییم راجع به این ایرادات بررسی کنیم، ببینیم هر کدومشون چه تکلیفی را متوجه پرونده و متوجه دادگاه می کنه. ایراد عدم صلاحیت. در بحث ایراد عدم صلاحیت یا عدم صلاحیت ذاتیه و یا عدم صلاحیت محلی، که گفتیم عدم صلاحیت ذاتی امریه، عدم صلاحیت محلی تکمیلیه، اینا را دیدیم. بعد دوستان در بحث ایراد عدم صلاحیت، حالا عدم صلاحیت ذاتی که امریه، حتی اگر ایراد نشه هم دادگاه بایستی عرضم به حضور شما که به این ایراد عدم صلاحیت توجه کنه. اما عدم صلاحیت محلی تکمیلی، در فرض ایراد عدم صلاحیت دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر میکنه. پس در فرض ایراد عدم صلاحیت دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر میکنه. قرار عدم صلاحیت رو وقتی صادر کرد، پرونده رو ارسال میکنه به مرجع کجا؟ مرجع صالح. پرونده رو ارسال میکنه به مرجع صالح. خب همون چیزاییه که قبلا دیدیم. یه جاهایی هم پرونده را به مرجع صالح ارسال نمی کنه. کجاها پرونده را دادگاه به مرجع صالح ارسال نمی کنه؟ یعنی بعد از صدور قرار عدم صلاحیت کجاها دادگاه پرونده را به مرجع صالح ارسال نمی کنه؟ کجاها بود که دادگاه پرونده را به مرجع صالح ارسال نمی کرد؟ آنجایی که دادگاه معتقد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری باشد. اگر دادگاه اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری داشته باشد، پرونده را مستقیم میفرسته دیوان عالی کشور. پس اولین ایراد، ایراد عدم صلاحیت که عدم صلاحیت ذاتی و محلی، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر میکنه، پرونده را میفرسته مرجع صالح. اما اگر اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری داشته باشه، میفرسته مستقیم دیوان عالی کشور. ایراد دوم، ایراد امر مطروحه. ایراد دوم ایراد امر مطروحه، ایراد دوم گفتیم ایراد امر مطروحه. ایراد امر مطروحه یعنی چی؟ ایراد امر مطروحه بند دو ماده 84، ایراد امر مطروحه. ایراد امر مطروحه یعنی ایراد امر مطروحه یعنی یک، همان دعوا یا دعوایی مرتبط، پس همان دعوا یا دعوایی مرتبط با آن. دو، در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض. دوستان وقتی میگه دادگاه هم عرض، گفتیم منظور از عبارت هم عرض یعنی ذاتن هم صلاحیت. پس در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری، در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری. شرط سوم، بین همان آدم ها، بین همان اصحاب. شرط چهارم، قبلا مطرح شده من در حال رسیدگی، قبلا مطرح شده و در حال رسیدگی باشند. دوستان پس این چهار شرط بایستی وجود داشته باشه تا ما بگیم ایراد امر مطروحه وارده. یعنی همین دعوا، وقتی میگیم همین دعوا یعنی دقیقا خواسته همینه، سبب هم همینه. همین دعوا یعنی خواسته همین، سبب هم همین. پس همین دعوا یا دعوایی مرتبط، مرتبط یعنی نتیجه یکی در دیگری موثره. ببینید دوستان، اینها اینجا ما داریم ایراد امر مختومه رو نمیگیم، امر مختومه جلوتره، اینجا داریم ایراد امر مطروحه، ایراد امر مطروحه نه مختومه، مختومه جلوتره. پس وقتی میگیم آقا ایراد امر مطروحه یعنی هنوز مختومه نشده، ایراد امر مطروحه بند دو ماده 84، همان دعوا، همان دعوا یعنی همان خواسته و همان سبب. پس همین دعوای فعلی یا دعوای مرتبط، دعوای مرتبط یعنی نتیجه یکی در دیگری موثر باشه. در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری، هم عرض یعنی ذاتن هم صلاحیت، هر دو دادگاه عمومی، هر دو دادگاه انقلاب، هر دو دادگاه خانواده. شرط سوم، بین همان اصحاب دعوا. شرط چهارم، مطرح شده و در حال رسیدگی، هنوز هیچ کدومشون مختومه نشدن. اینها دوستان میشن شرایط ایراد امر مطروحه. توجه داشته باشید هر چهار شرط باید وجود داشته باشه، هر چهار شرط باید وجود داشته باشه. اگر این شرایط جمع باشه میشه ایراد امر مطروحه. خب اگر ایراد امر مطروحه وجود داشته باشه تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که اگر پرونده ها جفتشون در یک شعبه باشه، اون شعبه قرار رسیدگی توامان صادر میکنه. اگر جفت پرونده ها در یک شعبه باشه، اون شعبه قرار رسیدگی توامان صادر میکنه. اگر پرونده ها در یک شعبه نباشه، اگر پرونده ها در دو شعبه باشن، حالا یا دو شعبه از یک حوزه غذایی یا دو شعبه از حوزه های غذایی مختلف، فرقی نداره، اگر در دو شعبه باشه، شعبه ای که پرونده جدید در اونجا مطرح شده، شعبه ای که پرونده دوم در اونجا مطرح شده، میاد و قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه. شعبه ای که پرونده دوم در اونجا مطرح شده میاد و قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه. قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه، پرونده رو میفرسته به اون جایی که پرونده قبلی اونجاست. این میشه ایراد امر مصروحه. پس ایراد امر مصروحه این شد که آقا این دعوا که الان مطرح شده قبلا این همین دعوا با همین موضوع با همین سبب، یا اینکه یه دعوای مرتبطی با این دعوا مطرح شده بین همین اصحاب دعوا و در یک دادگاه هم عرض دیگری یا در همان دادگاه تحت رسیدگی است. هم عرض گفتیم یعنی ذاتاً هم صلاحیت مطرح شده و در حال رسیدگی است بین همان اصحاب دعوا، هنوز مختومه نشده. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا وقتی در یک شعبه باشن قرار رسیدگی توامان صادر میشه و اون شعبه این دو تا دعوا را یک جا رسیدگی میکنه. اگر در دو شعبه باشن، حالا یا دو شعبه از یک حوزه قضایی یا دو شعبه از حوزه های قضایی مختلف، اینجا قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه و پرونده را به اون یکی شعبه‌ای که پرونده اول در اونجا مطرحه میفرسته. خب پرونده را مستقیم میفرسته اونجا، ماده 89 گفته آره مستقیم میفرسته اونجا، گرچه در عمل کلن خروج پرونده از شعبه باید بره دفتر رئیس حوزه قضایی ثبت بشه، کسب از آمار بشه، ولی اون چیزی که در ماده اومده اینه که مستقیم پرونده را میفرسته به اون دادگاهی که پرونده اول در اونجا هست. در عمل میره دفتر رئیس حوزه قضایی کسب از آمار میشه، بعد میره اون شعبه. ولی در قانون گفته که قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه، پرونده رو میفرسته اون شعبه‌ای که دعوا اولیه رفته اونجا. این ایراد امر مصروحه. ایران سوم، خواهان به جهتی از جهات قانونی مثل صغر، مثل سفه یا عدم روش، مثل جنون، مثل ورشکستگی اهلیت نداشته باشند. ایران سوم ایراد عدم اهلیت، عدم اهلیت خواهان. دوستان یعنی اگر کسی پول آدم سفیه را بخوره، اون بنده خدای سفیه نمیتونه طرح دعوا کنه؟ اگه کسی پول آدم مجنون را بخوره نمیتونه طرح دعوا کنه؟ دوستان باید ولی یا قیم از جانب او طرح دعوا کنه، نه اینکه خود شخص مجنون طرح دعوا کنه. مجنون نمیتونه دادخواست را امضا کنه، سفیه نمیتونه دادخواست مالی را امضا کنه، صغیر نمیتونه دادخواست مالی را امضا کنه، شخص ورشکسته نمیتونه دادخواست مالی را امضا کنه. اینجا اگر صغیره مجنونه دادخواست را باید ولی آقاییم امضا کنن، اگر سفیهه در امور مالی دادخواست را باید ولی آقاییم امضا کنه، اگر ورشکسته است در امور مالی دادخواست را باید مدیر تسکیه امضا کنه. ایران عدم اهلیت خواهان، اگر شخصی که فاقد اهلیت خودش دادخواست را امضا کرده باشه، اینجا قرار رد دعوا صادر میشه، قرار رد دعوا. خب دوستان یادمون باشه ما برای طرح دعوا نیاز به همان درجه ای از اهلیت داریم که برای اصل موضوع لازم است. یعنی ما برای طرح دعوا در امور مالی نیاز به بلوغ و عقل و رشد داریم، شخص ورشکسته هم نباشه. برای طرح دعوا در امور غیر مالی چطور؟ فقط عقل و بلوغ. خب پس الان اهلیت خواهان قرار رد دعوا. پس آدم محجور برای حفاظت از حق و حقوقش اشکال نداره ولی آقایی بیاد دادخواست بدن، خودش ولی نمیتونه. عدم اهلیت خانده چطور؟ اگر ما علیه شخص محجوری طرح دعوا کنیم، خب عدم اهلیت خانده اگر ما علیه شخص محجوری طرح دعوا کنیم ایرادی به دعوای ما وارده؟ نه، اشکالی نداره. پس ما ایرادی تحت عنوان عدم اهلیت خانده نداریم، ما ایرادی به اسم عدم اهلیت خانده نداریم. در صورت عدم اهلیت خانده ایرادی به دعوای ما وارد نیست، ولی خانده میتونه از پاسخ خودداری کند، دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر میکنه تا معرفی شدن و کشف اینکه ولی یا قیم این آدم کیه که ولی یا قیمش رو دعوت کنه. اگه ولی داره ولی، نداره قیم. بنابراین در صورت عدم اهلیت خوانده ایرادی به دعوا وارد نیست، یعنی ما ایراد عدم اهلیت خوانده نداریم. دعوای ما درسته، دعوای ما درسته، دعوا را رسیدگی میکنیم، اما اولا خوانده میتوانه از پاسخ در ماهیت خودداری کنند، مثانیان به خاطر فقدان اهلیت خوانده دادگاه قرار توقیف دادرسی را صادر میکنه، فعلا رسیدگی متوقف میشه تا تشخیص و معرفی ولی یا قیم تا اونها را به دادرسی دعوت کنیم. پس این در خصوص ایراد عدم اهلیت. دوستان توجه داشته باشید، اگر حق کودکی خورده شده باشه، حق صفیحی خورده شده باشه، حق مجنونی خورده شده باشه، ولی یا قیم باید دادخواست بده، نه خودش. نسبت به ورشکسته مدیر تسکیه باید دادخواست بده، نه خودش در امور مالی لازم. حالا این ولی یا قیم که میخوان دادخواست بدن باید اسم خودشون را به عنوان خواهان بنویسن؟ نه، اسم اصیل را به عنوان خواهان مینویسن، خودشون به عنوان نماینده. مدیر تسویه که میخواد دادخواست بده چطور؟ باید اسم خودش را به عنوان خواهان بنویسه؟ مدیر تسویه شخص ورشکسته، آره، اسم خودش را به عنوان خواهان مینویسه، چون مدیر تسویه قائم مقام است. چون مدیر تسویه قائم مقام است. پس یه بار دیگه بگم، آقا آدم صغیر و مجنون و سفیهی که حقش خورده شده خودش نباید طرح دعوا کنه. البته سفیه در امور مالی خودش نباید طرح دعوا کنه، در امور غیر مالی که میتونه. خب خودش نباید طرح دعوا کنه، پس کی طرح دعوا کنه؟ ولی یا قیم. اوکی باشه، ولی یا قیم نباید اسم خودش را به عنوان خواهان بنویسه ها، باید اسم اون بچه را، اسم اون مجنون را، اسم اون سفیه را به عنوان خواهان بنویسه، خودش به عنوان نماینده دادخواست رو امضا کنه. راجع به اشخاص ورشکسته چطور؟ راجع به اشخاص ورشکسته مدیر تسویه باید طرح دعوا کنه یا اداره تسویه. مدیر تسویه یا اداره تسویه اسم خودش را به عنوان خواهان می‌نویسه. چرا؟ چون قائم مقامه، ولی یا قیم نماینده است، اما مدیر تسویه شخص ورشکسته قائم مقامه. خب پس این ایراد سوم، ایراد عدم اهلیت خواهان. گفتیم عدم اهلیت خوانده اشکال خاصی به دعوا وارد نمی‌کنه، فقط خوانده می‌تونه از دفاع خودداری کنه، دادگاه هم قرار توقیف دادرسی را صادر میکنه تا زمانی که ولی یا قیمش مشخص بشه که کی است. ایراد چهارم، ادعا متوجه شخص خوانده نباشه. دوستان من ایراد شماره چهار، گفته ادعا متوجه شخص خوانده نباشه، و ایراد شماره 5 گفته که کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده سمت او مهمز نباشه، و ایراد شماره 10 گفته خواهان در دعوای مدفوعی بی‌نفع باشد. اینا میخوام با هم بررسی کنم. ایراد شماره 4 میشه ایراد عدم توجه دعوا به خوانده. ایراد شماره 5 میشه ایراد عدم احراز سمت. ایراد شماره 10 میشه ایراد عدم زینفی خواهان. ته همشون یه چیزه، ته همشون قرار رد دعواست، ولی فرقشون با هم دیگه چیه؟ دوستان عدم توجه دعوا به خوانده یعنی اسم خوانده را اشتباه نوشتیم. عدم احراز سمت یعنی اسم نماینده خواهان مثل وکیل خواهان را اشتباه نوشتیم. عدم زینفی خواهان یعنی اسم خواهان را اشتباه نوشتیم. یعنی چی؟ دوستان عدم توجه دعوا به خوانده. مثال بزنم برای شما. من از شرکتی طلبکار هستم. من با آن شرکت قرارداد نوشتم. من از شرکتی طلبکار هستم. من با آن شرکت قرارداد نوشتم. من در طرح دعوا به جای اینکه نام شرکت را به عنوان خوانده بنویسم، نام مدیر عامل شرکت را به عنوان خوانده نوشتم. یعنی اسم خوانده اشتباهه. میشه ایراد عدم توجه دعوا به خوانده. دوستان من مدیر شرکتی هستم. شرکت ما از شخصی طلبکاره. من به عنوان مدیر شرکت میرم طرح دعوا کنم. باید اسم شرکت را به عنوان خواهان بنویسم، اسم خودم را به عنوان نماینده خواهان. ولی اشتباهاً من اسم خودم را به عنوان خواهان می‌نویسم. در واقع من اسم خواهان را اشتباه نوشتم. میشه ایراد عدم ذی‌نفعی خواهان. دوستان من قیم کودکی هستم. کسی حق اون کودک را خورده. من میخوام طرح دعوا کنم. اسم خودم را به عنوان خواهان می نویسم، در حالی که باید اسم کودک را می نوشتم. اسم خودم را نوشتم. پس اسم خواهان را اشتباه نوشتم. میشه ایراده عدم ذی‌نفعی خواهان. دوستان من مدیر شرکتی بوده ام. دوره مدیریت من تمام شده و مدیران جدید انتخاب شدند. با اینکه دوره مدیریت من تمام شده، من از جانب این شرکت طرح دعوا می کنم در دادگستری. نام شرکت را به عنوان خواهان می نویسم، اسم خودم را هم به عنوان نماینده خواهان. این میشه ایراد عدم احراز سند. من ادعای مدیریت از جانب این شرکت رو دارم، در حالی که اصلا مدیر نیستم. دوستان من به عنوان وکیل دادگستری از جانب شرکتی وکالت برای طرح دعوا میگیرم. وکالتنامه من به امضای مدیرانی میرسد که مدت مدیریت آنها تمام شده. اینها مدیران سابق بودند و الان دیگه سمتی ندارن. من به عنوان وکیل این شرکت با این وکالتنامه طرح دعوا میکنم. اسم شرکت را به عنوان خواهان می‌نویسم، خودم هم به عنوان وکیل خواهان. این میشه ایراد عدم احراز سند. دوستان برادر من خونه خودش را اجاره داده. برادر من خونه خودش را اجاره داده. مستأجر تخلیه نمی کنه. من که میبینم برادرم ایران نیست، من میرم و دادخواست تخلیه علیه مستأجر میدم و اسم خودم را هم به عنوان خواهان می نویسم. دادگاه میگه به شما چه مربوط؟ این خونه مال برادرته. تو چرا اومدی طرح دعوا کردی؟ در واقع اینجا نام خواهان به درستی درج نشده. میشه ایراد عدم ذی‌نفعی خواهان. پس دوستان جایی که دعوا ارتباطی به خوانده نداره، اصلا دعوا متوجه اون نیست، میشه ایراد عدم توجه دعوا به خوانده. جایی که دعوا ربطی به خواهان نداره، میشه ایراد عدم ذی‌نفعی خواهان. جایی که دعوا به خواهان مرتبط هست، ولی این آدمی که به عنوان وکیل، به عنوان قیم، به عنوان مدیر شرکت، به عنوان نماینده، به عنوان نماینده طرح دعوا کرده، نمایندگیش زیر سواله. میشه ایراد عدم احراز سند. یه تستی تا حالا دوبار اومده و اون اینه که اگر ما علیه شخصی دادخواست خلعیت بدهیم. خلعیت، خلعیت یعنی چی؟ خلعیت یعنی این زمین مال منه، فلانی در این زمین تصرف قاصبانه داره. پس خلعیت یعنی این زمین مال من هست، اما فلانی در این زمین تصرف غاصبانه داره. خب دوستان، در قانون اومده اگر من علیه شخصی دادخواست خلعیت بدم، خلعیت یعنی چی؟ خلعیت یعنی من مالک زمینم، این آقا غاصب زمینه، متصرف زمینه، من میخوام این متصرف غاصب را از زمین خودم اخراج کنم. میشه خلعیت. حالا تفاوتاشو با تصرف عضوانی سرجاش ببینیم. اگر من دادخواست خلعیت بدم، خانده اصلا متصرف نباشه، خانده بیاد تو دادگاه بگه آقا اصلا به من چه مربوط، اصلا اونجا متصرف نیستم، هر کی اونجا میشینه بریزنش بیرونش کنید، به من چه، اصلا چرا من چه کارم، اصلا من این زمین اصلا نمیدونم کجا هست. اگر خانده بیاد بگه اصلا من متصرف نیستم، میشه ایراد عدم توجه دعوا به خانده، و چه قراری صادر میشه؟ قرار رد دعوا صادر میشه. خب دوستان، پس این تفاوت این سه تا ایراد، ایراد عدم توجه دعوا به خانده یعنی ما نام خانده را اشتباه نوشتیم بند 4، ایراد عدم احراز سمت بند 5 یعنی نام نماینده را اشتباه نوشتیم، و ایراد عدم زینفی خواهان یعنی بند 10 نام خواهان را اشتباه نوشتیم. خب حالا ممکنه بگید این عدم زینفی با زی حقی فرقش چیه؟ دوستان، زی حقی در انتهای رسیدگی مشخص میشه، زینفی در ابتدای رسیدگی. یعنی چی؟ زی حقی یعنی خواهان راست میگه یا دروغ، حق باهاش هست یا حق باهاش نیست، این میشه زی حقی. من قاضی کی میفهمم که خواهان راست میگه یا دروغ، حق باهاش هست یا نیست؟ ختم رسیدگی، انتهای رسیدگی، آخر کار. فعلا در بدو رسیدگی من نمیدونم خواهان راست میگه یا دروغ، باید جلسات دادرسی متعددی تشکیل بشه، باید ادله بررسی بشه، ببینیم این آدم راست میگه یا راست نمیگه. فعلا در ابتدای پرونده نمیدونم راست میگه یا راست نمیگه. پس منظور از زینفعی یعنی چی؟ زینفعی یعنی برفرض که راست بگه، برفرض که حرفش درست باشه، آیا اصلا به این ربط داره یا نه؟ آقا یه آقایی از یه نفر طلب داره، زنده هم هست، در قید حیاته، این آقا از یه نفر طلب داره، زنده است، در قید حیاته، پسرش اومده طرح دعوا کرده. خب میگیم شما حرف چیه آقا پسر؟ میگه پدر من از یه نفر طلب داره. میگه اصلا تو راست میگی، اصلا تو خوبی، ما فرض بر میذاریم تو راست میگی، چه ربطی به تو داره؟ پدر تو که زنده است، تو چرا اومدی؟ چه ایراد عدم زینفی. میگه که پدر من آلزایمر داره نمیتونه بیاد. میگیم خب پس اگر اینجوریه، آیا تو قیم او هستی؟ باید حکم نسب قیم بیاری. اگر تو به عنوان خواهان طرح دعوا کنی آقا پسر، چون پدرت زنده است، میشه ایراد عدم زینفی. اگر به عنوان نماینده پدرت طرح دعوا کنی، میشه ایراد عدم احراز سمت، چون تو که قیم نیستی، برو حکم نسب قیم بیار به خاطر اینکه پدرت آلزایمر داره، تا بعد به عنوان قیم ما نماینده ما دعوای تو رو بررسی کن. پس دوستان، ایراد عدم زینفعی یعنی آنکه بر فرض که خواهان راست بگوید، آیا موضوع دعوا ارتباطی به خواهان پیدا میکنه یا نه؟ فرقش با زی حقی واسه زی حقی آقا یعنی ما رسیدگی کردیم، دادگاه ادله رو بررسی کرد، فهمید خواهان راست میگه، زی حقی در انتهای کار مشخص میشه. اما زی نفعی یعنی این که بر فرض که خواهان راست بگه، آیا اصلا ربطی به او داره این پرونده؟ آیا نفع مستقیمی به او میرسه؟ خب این میشه ایراد عدم زی نفع. دوستان این نفعه باید چجوری باشه؟ این نفعه که ما از اون سخن میگوییم باید چجوری باشه؟ نه داشته باشید این نفع باید مستقیم، مشروع و حال باشد. این نفع باید مستقیم، مشروع و حال باشد. به عنوان مثال، به عنوان مثال، من 100 میلیون از یه نفر طلب دارم که اول تیر به هم پرداخت کنه. الان دارم سر دعوا میکنم. قاضی میگه چرا الان اومدی؟ میگم چون این آدم نمیخواد پولا به ما بده، اول تیرم نمیده. قاضی میگه درست، اول تیرم ممکنه نده، ولی الان نبایستی تو سر دعوا میکردی. فلذا تو دارای نفع حال نیستی. ایراد عدم زی نفع. نفع تو در زمان تقدیم دادخواست باید حال شده باشه، مستقیم باشه. مثال، شخصی از شخص دیگر طرفکاره، فرزندش میره تنه دعوا میکنه، میگیم چرا تو اومدی تنه دعوا کردی؟ پدرت که زنده است و نمیتونه الان تنه دعوا کنی. میگه چون پدرم اگر این پول بهش برسه به من پرداخت، به من نفقه میده. میگیم خب نفع تو غیر مستقیمه، تو الان نمیتونی تنه دعوا کنی، باید نفعت مستقیم باشه، مشروع باشه. مشروع باشه. فرض کنید که مثلا زن و مردی بدون رابطه زوجیت با همدیگه زندگی میکنن، این مرد فوت کنه، بمیره، به قتل برسه، زن بیاد علیه اون کسی که این را کشته دادخواست بده که آقا تو با این کارت باعث شدی از من سلب نفقه بشه، میگیم نفع تو مشروع نیست. پس توجه داشته باشید، ایراد عدم زی نفعی، نفع باید حال باشه. ما برای مطالبات مؤجل نمیتونیم سر دعوا کنیم. راجع به تاجر ورشکسته هم همینطور، اونجا نمیتونیم. دویون مؤجل تاجر ورشکسته حال میشن، بابت دویون مؤجل طرح دعوا صورت نمیگیره، حال میشن، این تبدیل میشن به حال با رعایت تفریقات مقتضی نسبت زمان. پس دویون مؤجل تاجر ورشکسته هم تبدیل میشن به حال به حکم قانون. پس بایستی آنچه که ما میخواییم بابت طرح دعوا کنیم حال باشه، بابت مطالبات مؤجل نمیشه طرح دعوا کن، مشروع باشه و مستقیم باشه. شما یه جا جلسه گذاشته یه حالت دیدیم که ما بابت دیون مؤجل طرح دعوا می‌کردیم. کجا بود؟ جلسه گذاشته دیدیم یک حالتی که بابت دیون مؤجل استثناءً قانون‌گذار اجازه داده که طرح دعوا کنه. و اون راجع به اقساط و منافعی بود که باید مادام العمر پرداخت بشه. ما از الان طرح دعوا می‌کنیم برای اقساط و منافعی که قراره در ماها و سالهای آتی تا زمانی که در قید حیات هستیم پرداخت بشه. این امکان پذیره و قانون‌گذار اجازه شد داده. بنابراین دوستان، با ایراد عدم توجه دعوا به خوانده، ایراد عدم احراز سمت و ایراد عدم زینفی آشنا شد. ایراد بعدی، بند 6، ایراد عدم مختومه رو بذارید کنار، اون مفصل جلسه آینده توضیح میدیم. بند 7، دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. ایراد بند 7 اسمش اینه، ایراد عدم ترتب، ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر دعوا. ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر دعوا، دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. دوستان، عقود عینی قبض و اقباض شرط صحته. در عقود عینی قبض و اقباض شرط صحته. در عقود تشریفاتی انجام تشریفات شرط صحته. اگر ایجاب و قبول در عقود عینی انشاء شده باشد ولی قبض و اقباض انشاء نشده باشد، اگر ایجاب و قبول در عقود عینی انشاء شده باشد اما قبض و اقباض رخ نداده باشه، آیا ما میتونیم دادخواست الزام به قبض و اقباض بدیم؟ نه، قبض و اقباض جزء ارکان عقده، فلذا باید با اراده آزاد انجام بشه. اگر تشریفات در عقود تشریفاتی انجام نشده باشه، اگر تشریفات در عقود تشریفاتی انجام نشده باشه، آیا ما میتونیم دادخواست الزام به انجام تشریفات بدیم؟ نه، تشریفات جزء ارکان صحت عقود تشریفاتی هست، فلذا بایستی که با اراده آزاد انجام بشه. فلذا دادخواست الزام به تحویل عین موهوبه، الزام به تحویل عین موقوفه، قرار رد دعوا صادر میشه. چرا؟ چون خودمون با این دادخواست داریم داد میزنیم که هنوز قبض و اقباض صورت نگرفته. قاضی میگه خب قبض و اقباض صورت نگرفته، پس دعوای تو بر فرض سقوط اثر قانونی نداره. یعنی بر فرض که تو خواهان راست بگی، اصلا تو میگی ایجاب و قبول رخ داده، اوکی اصلا تو راست میگی، ولی چون خودت داری میگی قبض و اقباض صورت نگرفته، پس هنوز عقدی منعقد نشده. خواهان میاد میگه آقای قاضی من دلیل دارم، شاهد دارم، سند دارم، مطلعی دارم، بله دارم، بله دارم که ایجاب و قبول صورت گرفته. میگه آقا زحمت نکش، اصلا تو راست میگی، دعوای تو بر فرض ثبوت، بر فرض اینکه راست بگی که ایجاب و قبول صورت گرفته، که ما هم میگیم اصلا تو راست میگی، اصلا ندیده و نشنیده، ما هم ادله و مدارک و شهود و امارات و قرائن رو ما نمیخواد بررسی کنیم، همینجوری از قیافه تو خوشمون میاد، میگه تو راست میگی، ایجاب و قبول اصلا تو راست میگی، صورت گرفته، ولی بازم داری خودت داد میزنی که قبض و اقباض انجام نشده، چون اومدی دادخواست الزام به قبض و اقباض تحویل مطرح کردی، اومدی دادخواست الزام به تسلیم عین موقوفه، تسلیم عین موهوبه مطرح کردی، تو داری فریاد میزنی با این طرح دعوای خودت که هنوز قبض و اقباضی محقق نشده، پس دعوای تو اثر قانونی نداره، چون این عقد جزء عقود عینیه. ما در عقد بیع، در عقد صلح، در عقد اجاره، در عقد معاوضه، در این عقود میتونیم دادخواست الزام به تسلیم، الزام به تحویل داشته باشیم، اما در عقود عینی خیر. بند هشتم، مورد دعوا مشروع نباشد. مورد دعوا مشروع نباشد یعنی خواسته دعوا یه چیز نامشروعه، یه کار نامشروع باشه، خواسته نامشروع باشه، خواسته مواد مخدر باشه، خواسته مشروبات الکلی باشه، خواسته ترخیص کالای قاچاق باشه، مورد دعوا مشروع نباشد و قرار رد دعوا صادر بشه. ببینید دوستان، ما یک حالت داریم که مورد دعوا یعنی خواسته مشروع نیست، یه چیزی داره که سبب دعوا مشروع نیست. تو اولی قرار رد دعوا صادر میشه، تو دومی قرار عدم استماع دعوا. هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، این دو تا قرار از لحاظ آثار هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. پس یه چیزی داریم که مورد دعوا یعنی خواسته دعوا مشروع نیست، یه چیزی داریم که سبب دعوا مشروع نیست. تو اولی قرار رد دعوا صادر میشه، دومی قرار عدم استماع دعوا. مثال خواسته طرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، کار نامشروع، مال غیر قانونی، این میشه حالت اول، قرار رد دعوا صادر بشه. اما این حالت داریم سبب دعوا مشروع نیست. یعنی چی؟ خواسته طرف پوله، 100 میلیون تومان پول. خب پول چیه؟ مثلا غیر قانونیه داشتن پول. پول مثلا تریاکه، مثلا مواد الکلیه، نه پول که ایراد نداره. پول ولی میبینیم ای پول بابت قمار، بابت شرطمندی بازی ایران و مثلا فلانجا. خب این پوله بابت قماره، بابت شرطمندیه، این میشه سبب دعوا مشروع نیست. این میشه که قانونگذار در قانون مدنی گفته دعاوی ناشی از قمار و گروبندی مسموع نمیباشد. یا سبب این پول رباست، اینجا قرار عدم استماع دعوا صادر میشه، اینجا قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. یادمون باشه هر جا قانونگذار دعوایی را قابل رسیدگی ندانسته، هر جا قانونگذار دعوایی را قابل رسیدگی ندانسته اما قرار مقتضی را پیش بینی نکرده باشد، قرار عدم استماع صادر میشه. بنابراین وقتی شخص دادخواست میده مطالبه 100 میلیون تومان پول، میگه مثلا بابت چی؟ میگه ما سر بازی نمیدونم ایران و فلانجا شرط بندی کردیم و ایشون باخت. میگیم خب دعوای شماست پوله، پول اشکال نداره، پول نجس نیست، پول غیر قانونی نیست، پولا قائم نمی کنن. پول مثل مواد مخدر نیست که طرف قائم کنه، مشروبات الکلی نیست، پول ایرادی نداره، ولی سببش رو تو گفتی قمار و گروبندی، خودت داری اینجوری میگی پس سبب دعوا نامشروعه و قابلیت رسیدگی نداره. آیا اینجا دادگاه حقوقی حتما باید بگه که برو شکایت کیفری کن؟ نه، خود دادگاه حقوقی وقتی احراز کنه که این نوشته بابت قمار، بابت ربا، قرار عدم استماع صادر میکنه. قرار عدم استماع کجاها صادر میشه؟ هر جا قانونگذار دعوایی را غیر قابل رسیدگی دانسته باشد ولی نگفته باشه چه قراری صادر کنیم، اسم اون قراره رو نگفته، قرار عدم استماع صادر میکنه. هر جا قانونگذار دعوایی را غیر قابل رسیدگی دانسته باشد اما نگفته باشه چیکارش کنیم، حالا چیکارش کنیم، چه قراری صادر کنیم، قرار عدم استماع صادر میکنیم. قانونگذار فقط گفته دعاوی ناشی از قمار و گروبندی مسموع نمیباشد. خب باشه مسموع نمیباشد چیکارش کنیم؟ اینجا چیکارش میکنیم؟ قرار عدم استماع صادر میکنیم. فرقش با بالایی چیه؟ دوستان بالایی مورد دعوا مشروع نباشد خواسته یه چیز زشته، تریاک، مواد مخدر، خواسته ایراد داره، خواسته بده، خواسته رو قائمش میکنن، خواسته رو کسی دار ببینن که داره میگیرنش. اما حالت پایینی خواسته پوله، پول که بد نیست، پول مثلا قائم میکنن، پول مثلا غیر قانونیه، پول داشتنش جرمه، نه، ولی مبنای دعواش نامشروعه. پس مورد دعوا مشروع نباشد و سبب دعوا مشروع نباشد قطع اول و دوم فرقش اینه، تو اولی اون خواسته ما یه چیز زشت و غیر قانونی و نامشروعه، مثل مواد مخدر، مثل مشروبات الکلی. اما تو پایینی موضوع دعوا چیز زشت و بدی نیست، پوله که همه دنبالشن، ولی مبناش ایراد داره، سببش ایراد داره. این میشه فرق اولی و دومی. خب حالا دوستان این من سوال بود که اگر من یه پولی به یه نفر داده باشم از باب قمار و گروبندی، اشتباه کردیم دیگه، اشتباه کردیم، شرطمندی کردیم، با یه نفر باختیم، پولام دادیم، اشتباه کردیم، حالا میخوام پولا رو پس بگیرم، دادخواست استرداد اون وجه میتونم بدم؟ آره، این اشکال نداره. در واقع شما وقتی اون پول رو دادی اقدامت غیرقانونی بود، اقدامت مجرمانه بود، چون مرتکب قمار شدی، الان میخوای پول رو پس بگیری، توبه کردی و میخوای پولت رو پس بگیری. پس گرفتن اون پول ایرادی نداره چون نوعی ایفای نارواست، دادن اون پول ایفای ناروا بوده، پس میتونی پسش بگیری. حالا این که چنین دادخواستی باعث میشه دادگاه پرونده ما را بفرسته دادسرا بگه که اینا مرتکب قمار شدن حالشون رو بگیرید، اون جدا. حالا اگر دادگاه آدم قاضی آدم مثلا سختگیری باشه ممکنه این کارام بکنه، اون جدا، ولی از لحاظ حقوقی این دعوا قابل رسیدگیه. آقا ما باختیم، پولم رو برداخت کردیم، حالا پشیمون شدم، حالا گفتم عجب کاری ما کردیم، حالا دیگه نمیخوام وارد قمار و گروبندی بشم، میخوام گذشته رو هم جبران کنم، میرم دادخواست میدم پولا رو پس بگیرم. میشه؟ آره میشه. از لحاظ حقوقی این دعوا قابل رسیدگی است. در واقع اون پرداختی که ما داشتیم نوعی ایفای ناروا بوده و میتونیم بازپس بگیریم. بند نهم، دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشه، یعنی خواست دوستان مردد بین دو یا چند چیز باشه، خواسته مردد بین دو یا چند چیز باشه. مثلا طرف میان دادخواست میده مطالبه وجه، یا اگه پولمون رو نمیدی فسخ قرارداد. آقا یا پولمون رو بده یا اگه نمیدی فسخ قرارداد نمیشه. خواسته باید مشخص باشه، در غیر صورت قرار رد صادر میشه. بند دهم، خواهان در دعوای مفهوم زینف نباشد، چون که بررسی کردیم. بند یازده، دعوا خارج از موعد قانون اقامه شده باشد، که آخرین بند، بند 11، دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشه. دوستان ببینید، دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد، منظور مهلت 20 روزه واخواهی و تجدید نظر و برجام و اعاده دادرسی نیست. منظور از اینکه دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشند، بعضی از دعاوی قانونگذار براشون موعد قرار داده. مثل چی؟ دعوا علیه زهرنویس سند تجاری، اگر محل پرداخت داخل ایران است یک سال از تاریخ واخواست، محل پرداخت خارج از ایران است دو سال از تاریخ واخواست. دعوا علیه متصدی حمل و نقل یک سال از تاریخ تحویل کالا. دعوای نفی ولد دو ماه از تاریخ اطلاع از ولادت طفل. اینا میشن دوستان دعاوی که حالا تعداد بیشتری در کتاب اومده به عنوان مثال. اینا میشن دعاوی که مهلت دارن. حتی اون مواردی که در کتاب اومده نیاز به خوندن نداره، حالا اون چیزاش که جزء قوانین آزمونی هم اینا بود که من گفتم. تو قانون بیمه ما داریم که الان دیگه آزمونی نیست، ولی اون چیزاش که آزمونی بود اینا بود که من گفتم. اینا میشن دعاوی که مهلت دارن. دعوای نفی ولد، ولد دعوای نفی ولد، پدری بگه این بچه مال من نیست، این بچه ناشی از زناست، که دو ماه از تاریخ اطلاع از ولادت. دعوا علیه زهرنویس سند تجاری یک سال از تاریخ واخواست. دعوا علیه متصدی حمل و نقل بابت جبران خسارت، ارزم به حضور شما که یک سال. بله، دعوای فسخ قراردادهای تاجر قبل از تاریخ توقف که به قصد اضرار بوده دو سال. این هم میشن دوستان اون مواردی که ما برای طرح دعوا مهلت داریم. اینجا بایستی که دعوا در اون مهلت مطرح بشه، در غیر صورت قرار رد دعوا صادر میشه. دوستان ما ایرادات رو دیدیم. ایراد امر مختومه، بند 6، ایراد امر مختومه بند 6، که یک بار در واقع ایراد مفهومه، ایراد مفصلیه که انشاءالله جلسه آینده بررسی می‌کنیم.